داد 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام حال شما. من سوالم راجع به دخترم یکیشون دو ساله نیست یکیشون یه سالشه. من الان من هیچ مشکلی تا حالا نداشتم. حدود دو سه هفته است که دختر بزرگم یه ذره شروع کرد به خودی کرد و بعد این موقع هول میده یا هر سال مثلا اینکه دوباره میزن تیسته. بعد میخواستم ببینم که این مثلا دوره یه میگذره تا من سیریاتون که بود کردم سعی کردم که هر چی که امکان داره بکنم که مثلا خیلی حسودی نکنه.
بله. نه ببینید عزیز، تمام بچه های اول به هیچ وجه تحمل بچه دوم رو نداره.
نه نه.
علت چم این است که هرچه اونا دارن رو از تاج و تختشون گرفته تا از کنم حکومت و قدرتشون رو به هر حال ازشون میگیرن، حتی بیش از حد میگیرن، برای که بالاخره دومی در آغوش مادر از مادر شیر میخوره و خیلی چیزای دیگه و همه اینا برای بچه بسیار بسیار معنی داره. پس بنابراین اختلاف و حسادت و جنگ میان بچه اول با دوم، اونم مخصوصا وقتی دومی را بیفته و یه توانایی های داشته باشه، بسیار جدیست، همه جام همیشه خواهد بود. علتش هم این است که مغز انسان با دو تا اصل کار میکنه، یکی درده و یکی لذته، یعنی pleasure and pain. و بنابراین بچه خیلی زود یاد میگیره که باید لذت ببره و برخی از وقت لذت هم بده، ولی خیلی زود هم یاد میگیره درد میبره و باید به دیگران درد رو وارد کنه. بعدم بسیاری از اوقات به هر حال همطور که من و شما اگر کسی رو نخواهیم ببینیم از خونه بیرون میکنیم، بچه هم اگه بتونن طرف مقابل هول میدن یا میاندازه. من دوستی رو در اروپا میدیدم که وقتی دختر بزرگ را میافتاد، کوچیکه که ایستاده بود میشست، چون میدونست هولش میده. یعنی اصلا جز تخصصهای اون بود که تا اون بهش قبل از اینکه برسه رو زمین بیچاره نشسته بود که دیگه ما رو پرتمونه. نه به همین جهتی که عزیز، من همیشه عرضم در این گونه موارد این بوده که مجرده که بچه ها به اینجا میرسن، کبت فاصله شون هم یکمی مال شما کمی، شما باید همه کارهای دیگر رو بذارید کنار و نگذارید بین اینا اختلاف بشه. یعنی با هوشیاری تمام میستید و هر وقت که دختر بزرگتون چنین کاری کرد، یه لغت فقط بهش میگید نه، و برای مثلا یک تا دو دقیقه خودتون رو غمگین و ناراحت نشون میدید. این اصلا مهم نیست. توضیح میتونید یه نامه بنویسید به سکرترش، سکرترش بره براش توضیح. اصلا بچه دو سال و نیمه چه توضیح داره؟ مثل اینکه همسر شما امشب
نگم که خواهر دوست داره این
کارو نکنه. حالا منم الان عرض میکنم، امشب همسرتون با یه خانم زیبایی میاد و میگن این خانم شما رو خیلی دوست داره، اصلا اینقدر از شما تعریف کرده حد نداره، و به همین جهت من فکر کردم یه چنین مهمان عالی قدری بهتر امشب در خانه ما باشه و من میرم تو اتاق پلویشون که ایشون تنها نباشن. شما که بچه ها رو دارین، من مطمئنم وقتی گفتن که ایشون شما رو خیلی دوست داره، شما میگید به به خیلی خوش آمدید. شما مطمئن باشید قلم پای اون خانم رو خواهید شکست، البته اگر چشمای همسرتون در نیارید. بنابراین عزیز، داستان سخنرانی نداره. من مشخص عرض کردم که حرف شما این است که نه، فقط نه، و یکی دو دقیقه غمگین و ناراحت خودتون نشون میدید که با هیچ کاری تغییر نمیکنه، تو سیستمش جا بیفته. و ضمناً چون وقتی که این اتفاق افتاد، هر کاری شما بکنید فقط بد است و کمتر بد و کمی بیشتر بد، بهتره نگذارید اتفاق بیفته. یعنی فاصله شون رو حفظ
کنید. مثلا اگه میخواد هولش بده یا اگه هولش میده، منو کوچیکرو همون دست بغل کنم،
میهره اصلا شما اونو برمیدارید بغل میکنید. که در حقیقت این به خاطر کارت این خوب شده عزیز، و نه و غمگین و ناراحت. هیچ بحث و توضیحی هم نداری، سخنرانی هم نداره، چون برای بچه فرقی نمی کنه و اصلا هم نمی فهمه چه است و این عادیه. ولی اگر همون اول جلوشو بگیرید و مواظب و مراقب باشید، ادامه پیدا نمی کنه. کوچکه هم دچار یه وحشت و احساس بدی نمیشه بنابراین، و بعدم میشنید کمکشون میکنید که ستایی با هم بازی کنید. یعنی شما فرض کنید یه گوشه میشینید، یه توپ میدی دستی، میگی تو بنداز برای خواهرت، تو هم بده به من میدم به این، من میدم به تو. بچه ها خیلی زود متوجه میشن که در بهتر با هم بازی کنن و با هم خوب و خوش باشن تا به جای کتک کاری و الا تا آخر عمرشون میرن تو کار کتک کاری.
بعد این دختر بزرگم من دیگه یه ماه دیگه میخوام ببرمش مهد کودک، مثلا همون صبح بره اون اوکیه، مسئله نیست.
کاملا. البته شما به دلیل فاصله، نه شما اولا کاری که باید بکنین باید مطمئن بشید از شما میتونه جدا بشه. بله. یعنی با جدایی از شما استراب جدایی نره. دوم یه جایی میرید که اگر خواستید و ضرورتی پیدا کرد برای چند روز آینده اولش بگذارن شما اونجا باشید.
من کلاسای مامیانی بودم، تماره که با من رفته اونجا رو خیلی دوست داشت. فقط مثلا حدود یه ماهی که تعطیل شده نمیده که بریم.
خب آخه این با محیط آموزشی که شما میذاریتش و میاد فرق داره.
بله. بنابراین یعنی اگر که خودش اوکی بود که من گذاشتم و اومدم اب نداره.
شما اگر همچی چیزی شد بیاد جشن بگیرید و برای خودتونم برید یه مدال بخرید بزنید به سینه‌تون. بنابراین امید من این است که چنین بشه. بنابراین مطمئن باشید که او جدا از شما میتونه بمونه. اون مدرسه هم برای چند روز اجازه میدن. ضمناً یه ترتیبی فراهم کنید که دختر کوچکتون با شما نباشه، چون اگر شما بخواید اونو بگذارید بنابراین مثلا همسرتونی که دو روز یا کسی کوچیکه رو یا خواب نگه داره یا نگه داره، شما با او برید و برگردید و بعدم بهش بگید من دارم میرم یه چیزایی بخرم، چی میخوای برات بخرم. چون اگر فکر کنه شما برمیگردید به خونه میرید پلوی خواهرش، اون احساس بدی میکنه. بنابراین حرفی که من از اینجا میخوام برم اینجا و ضمناً میخوام برای تو چیزی بخرم، از اونجا چی برات بخرم، یا مثلا اونه که بخوام بگیرم اینو بگیرم یا اون رنگشو بگیرم، که او فرضش این باشه که شما گذاشتیدش مدرسه دارید میرید دنبال یه کاری، نه اینکه بگید من میرم خونه. چون وقتی بگید میره خونه میگه منم میخوام بیام خونه، بعدم فکر کنه میره سراغ اون. امیدوارم بتونید موفق بشید. یه مقدار کشاکش خواهید داشت ولی متاسفانه اجتناب ناپذیره.
یعنی اشکالی نداره، میخوام بدونم که اوکی من بزنمشون، من سرکار نمیتونم نذارمش اصلا، ولی برای خودش میگم.
نه با خود نه با کی میخواید بگذاریدش؟
بله.
کی میمونه تو خونه پهلوش؟
نه تو خونه نه، میخوام ببرمش به همون منده کودک بعد ببرم.
نه نه کوچیکه رو میگم، کجا میذارید؟
آه کوچیکه رو میتونم بذارم پرنیه یکی که دختر بزرگم ببرم بیارم، ولی میگم برای خودش اوکیه که الان شروع کنه این مدرسه.
اصلا یه ذره دیر شده عزیز، معمولا بچه ها بعد دختر بچه ها اصلا دو سالگی دیگه باید به تدریج بره دیگه. حالا یه ذره طولش
میدونم، ولی توی این شرایط یعنی برای خودم نمیخوام پیش خودش بکنه که مثلا مامانم هم میذاره اینجا بعد میاره پیش.
نه نه من باهاتون موافقم، چون دومی با بعد از فاصله یه سال و نیم اومده این کارتون اشکالی نداشته، ولی دیگه باید حتما یه جایی بره. اولم هفته روزی دو ساعت سه ساعت بره، ولی بعد یه کمی هم بیشترش خواستید بکنید اشکالی نداره، گرچه اینا فاصله سنیشون کمی میتونن با هم بازی کنن.
بله بله. باشه آقای دکتر خیلی ممنون.
خواهش میکنم، خوشحال شدم با صحبت کردم.
مرسی، همینطور.
ممنون از بابا، خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من سر یک سر دوراهی زندگی گیه کردم، میخواستم از شما راهنمایی بگیرم.
بفرمایید. فقط اگر روی میکروفون اینا هستید ممنون میشم بیاد روی تلفن که ما صدای شما رو شفاف داشتیم.
بهتر شد
خیلی بهتر شد، ممنونم. بفرمایید.
من 22 سالمه، متولد امریکا هم، به مادر پدر ایرانی و تازه فوق لیسانس هم رو گرفتم. در سن 18 سالگی لیسانس هم رو گرفتم، یه 3 سالی کار کردم، منطقه کاری که مربوط درشتم نبود، کاری بود که علاقه داشتم.
شما لیسانس رو در چی گرفتید؟
مهندسی عمران.
اون وقت حالی که قطعتون کردم خواهر و برادر چی دارید؟
خواهر و برادر ندارم، تک فرزندم. مادر بزرگم هم از وقتی که متولد شدم با ما زندگی میکرد، کمک کرد منو بزرگ کرد.
خب
بعد از اون 3 سال به فشار زیاد مادر پدرم برگشتم، فوق لیسانسم رو گرفتم، اونم باز تو همون مهندسی عمران سیویل انجینیرینگ، با اونم در عرض 8-9 ماه تموم کردم که 2-3 ماه پیش تموم شد. در ضمن تو این 8-9 ماه کارم میکردم، هفته یه روز یه جایی که مربوط برشتم نبود باز، ولی کارم و اون پشنم نبود تو زندگی، ولی این کارم هم خیلی دوست داشتم.
چرا تو رشته خودتون کار نمیکردید عزیز؟
علاقه ای به این رشته هیچ وقت نداشتم. جفت مادر و پدرم سیویل انجینیر هستن، به خاطر اونا این رشته رو خوندم.
خب آخه اگر شما تا کی میخواید به خاطر اونا درسی بخونید که بعدن وقتی میرید کار بکنید برید یه جای دیگه کار بکنید. اونا چرا باید اینقدر سخت بگیرن به اینکه تو این رشته رو بخون برای برو یه کار دیگه بکن؟ خب چرا مخالفتشون رو با کار شما بیان نکنن؟
که دو سه سال شما مقاصدم به اونجا برسم که با اون دلیل اینکه برگشتم واسه فوق لیسانس این بود که با اون کار اولیم خیلی مخالفت داشتن.
کار اولیتون چی بود؟
کار هنری بود.
یعنی چی؟
یعنی کار تلویزیونی.
آخه تلویزیونی که هنری نیستن، چه میکردی در تلویزیون؟
چی؟
در تلویزیون چه میکردی که اسمش هنری؟
با 5-6 تا تلویزیون کار میکردم، دوست داشتم کار برنامه سازی بکنم ولی بیشتر یا تو اتاق فرمان میشوندن منو یا آگهی میساختم یا دنبال فروش آگهی میرفتم، با حسابداریشون خیلی کمک میکردم.
خب همینجاست که عرض و این است که من تا به حال ندیدم در رادیو تلویزیون کسی کار هنری بکنه. یه موارد خاص محدود حالا فرض کنید ساختن آگهی ممکنه، ولی آخه چرا اسمش میذارید کار هنری؟ یعنی واقعا درش کجا هنر عزیز؟
خب علاقم به ساختن آگهی نبود، علاقم به این بود که یه تحولی ایجاد کنم تو این کار که نشد.
مقصورتون ببخش برای که بفهممت عزیز، چه تحولی میخواستی ایجاد کنی؟
خب از وقتی که من بزرگ شده بودم اینجا، این تلویزیون های فارسی زبان تو زندگی من خیلی نقش داشتن، یعنی میتونم بگم یه بخش بزرگی از شخصیتم به خاطر برنامه های اینا بوده، فرم شده. به این دلیل فکر میکردم که یه مقدار شاید قدیمی شدن، منم خب با فرهنگ اینجا شاید یه خورده بیشتر آگاه بودم، میگفتم که میتونم از اینکه یه نفر بشینه جلوی یه پرده سبز عوضش کنیم، هنرمندا رو بیشتر قاطی برنامه بکنیم، رنگ و آب قشنگتری بدیم به برنامه، مردم رو بیشتر به مردم شادتر کنیم، بیشتر خوشحالشون کنیم.
آها، اگر شما فکر کنید وقتی که اینجا دوستانی که در کار تلویزیون هستن با درآمدی که دارن غیر از اون دوربین و یک اتاق هزینه دیگه رو نمیتونن متقبل بشن، چی عزیز؟ یعنی ببینید یه برنامه امریکایی، برخی از برنامه امریکایی $1,000,000 خرج یک ساعت برنامه است. این دوستان ما $100 هم نمیتونن خرج کنن. و شما چجوری میخواستید اینا رو برسونید به اونجایی که اونا هستن با $1,000,000 در مقابل $100؟ و بعدم اینا یه در حقیقت به یک اعتبار در بیشتر موارد رادیوهای تصویری هستن.
بله من با شما موافقم، همین میخواستم عوض کنم.
خب آخه شما عوض رو باید با پول عوض کرد. شما الان بیاد ساعتی $1,000-$2,000 خرجش بهشون بدید، چون برنامهشون براتون عوض کنه، برای که اون امکانات از نظر مالی میخواد و بعد اونقدر بیننده و بازار نداره که بعد بتونن این پول رو در بیارن عزیز. یعنی میدونید مثل این مونه که شما در یه شهر کوچکی بخواید یه مغازه‌ای باز کنید بزرگ، که مثلا کل خرید مردم از برای لباس مثلا $1,000 و شما بخواید بدید $100,000 اونجا خرج کنید، مردم که نمیتونن بیش از اون پول بدن لباس بخرن، بنابراین شما ورشکست خواهید شد. من میخوام ببینم چقدر این واقع بینانه بود. علاوه ماجرای رشته شما و کار تلویزیون گفتید تاثیرش تو کودکیتون، بعدم یک ماه که رفتید اونجا باید متوجه میشید همچی در اینجا باز نیست به روی شما، و بنابراین 3 سال گفتید ادامه دادید، درسته؟
بله 2 سال ادامه دادم.
اوکی.
یک سال آخرم هم بیشتر کار حسابداری و کارهای low level managerial tasks انجام میدادم.
اوکی خب میفرمونید.
بعد برگشتم فوق لیسانسم رو گرفتم و تموم کردم و در اصل این دو راهی. این دوتا سوالم از شما، یکی اینه که الان مادر پدرم باز خیلی فشار میارن روم که برم دکترا بگیرم تو همین رشته، و با این که علاقه ندارم میگن که هر دفعه یه چیز میگن، بعضی وقتا میگن که فعلا اینو بگیر هر کار خاصی بکن، بعضی وقتا میگن که نه خودت نمیدونی و علاقه پیدا میکنی، پاسخهای مختلفی میدن. سوال دومم به شما اینه که خیلی منو اذیت میکنن از طرقهای مختلف که منو راضی کنن که برگردم. در اصل الان میتونه خواستشون از من اینه که این دکترها رو بگیرم، ولی فکر میکنم که بعدش هم بخواهن خواست کاری که اونا دوست دارن
حالا بکنم. ایشون کاری که نه، پدر مادر شما میگن دکترها رو بگیر که بعد باش چی کار کنی عزیز؟
اونا میگن که تو خیلی گیفتد هستی و میتونی کارهای بزرگ علمی بکنی و برو بعدش توی همین کار مهندسی و یا ساختمون سازی یا استاد دانشگاه شو یا ریسرچ کن اینو کارها.
ببینید عزیز، گزارشی که شما از وضعیت تحصیلیتون دادید کاملا استثنایی بودن و غیرعادی بودن تون نشون میده، و بنابراین اونا در یه جهت تا به حال به نظر من تا حدودی حق داشتن که یار گیفتد، ولی موضوع این است که اگر من هر دوی اونها رو بشونم بگم این نتیجه گیری که فکر کردید برای ایشون رشته تحصیلی یه نوع مهندس سیویل هست یا به یک اعتبار در ایران راه و ساختمان میگفتن، این از کجا اومده؟ پاسخ پدر مادر شما من چیه؟ یعنی اینا برای چی همچی تصمیم گرفته؟
میگن ما نگفتیم بهش، میگن که خود به خود رفت، سنش پایین بود، دید ما این کارو میکنیم، ما هم گفتیم رشته بدی نیستش، میخوای برو برو، ولی تصمیم خودش بود.
نه موضوع جدیه.
من چندین بار بهشون شکایت کردم که چرا منو تو این راه انداختین، میگن که نه ما نکردیم. میگم چرا خودتون گفتین؟ ولی
نه خب حالا که میگن باز دوباره برو، حالا که میگن دوباره برو که باز همون دوباره هم
بله نفته. الان اینو میگن دیگه. بله
خب وقتی که شما که میگید ما منو به اونجا نخدید، حالا من میخوام یه چیز دیگه بخونم، شما میگید باز برو همونجا، چی تو مدعی هستی؟ آخه به پدر مادر به بچه میتونن درباره فکر
اونم زابود پاسخشون اینه که میگن یه موقعیت خیلی استثنایی الان جلوت داری، اینو از دست نده.
حالا به اون میرسه
تو دارم.
خب آخه من کنم استثنایی چه؟ روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنید، صحبتون رو با هم ادامه چون گرشمن با ما باشید.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود، پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شبروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزان ما است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز. من دلم بخواد پدر مادر سنشون چقدره؟
چی؟
پدر و مادرتون چند سالشونه؟
پدرم 61، مادرم هم 56.
به من بگید که چه مدتیست امریکا هستن؟
جفتشون قبل از انقلاب اومدن امریکا برای تحصیلشون. پدرم فوق لیسانس و دکتراشون رو گرفت و مادرم هم لیسانسشون رو گرفت و دیگه موندن اینجا.
تو چه شغل و کاری هستن؟
چی؟
شغلشون چیه؟ چه میکنن؟
مهندس عمران هم جفتشون.
خب شما چرا تو ما
با هم کار نمیکنن، جدا کار میکنن؟
بسیار. چرا شما با پدر یا مادر کار نکردید؟
نه.
چرا نکردید عزیز؟
دلیل اولش این بود که به کار علاقه ای نداشتم.
من دیدم چی؟
اگه به خود کار علاقه داشتم فکر نمی کردم که خوبی باشه با مادر یا پدر کار کردن.
خب ببینید، برای من خیلی غیر عادیه. شما در امریکا باشید، پدر و مادر بیش از 30 چند سال در امریکا باشن، شما در اینجا متولد شده باشید، به زور پدر و مادر برید یه رشته‌ای که دوست ندارید همینجوری ادامه بدید، حالا لیسانس، بعد فوق لیسانس، حالا حرف دکترا بزنید. چرا حتی در دوره لیسانس جلو اونا نایستادید؟ و اون موقع اگر آزادتون می‌ذاشتن شما می‌خواستید چه بخونید؟
سوال خیلی خوبیه. اون موقع فکر به چیز دیگه ای نکردم، ولی بعدش که تموم شد سر فوق لیسانس دیگه نمیخواستم برگردم ادامه تحصیل بدم، میخواستم همین کار دوم و یا دنبال یک کار سوم هم بودم اون وسط این دوتا کار.
حالا نه، حالا کار رو ول کن عزیز. ببینید، شما اولا سنتون اصلا به هیچ وجه زیاد نیست، مثلا بالا هم نرفته، یه لیسانس و فوق لیسانس هم در 22 سالگی دارید، بسیار بسیار عالی. الان شما آزادید، چه رشته ای دلتون میخواد بخونید؟
نمیخوام الان اگر سوال خوبی کردین، اگر بخوام ادامه تحصیل بدم الان بیشتر علاقه مندم برم ایران، اونجا ادامه تحصیل بدم توی رشته علوم سیاسی. ولی
در ایران بخواید برید علوم سیاسی بخونید، چه علمی رو به شما یاد میدن؟ اون دانشکده‌ای که استادا و محیط و اینا کاملا نامناسب برای یه گفتگوی جدی سیاسی عزیز. چرا همینجا نمیرید فوق لیسانس و دکتراتون تو علوم سیاسی بگیرید؟
به خاطر اینکه یه دوره مطالعاتی رو رفتم اونجا حدود یک سال خورده پیش، یک ماه، احساس کردم اونجا موقعیت پیشرفت برام خیلی بیشتر میتونه باشه.
آخه پیشرفت؟ نه، شما که نگفتید پیشرفت، شما گفتید میخوام برم دوره فوق لیسانس و مثلا دکترا رو بگیرم. سوال من این بود که کسی بهش آپشن این رو بدن، گزینه این رو بدن که در ایران دکترای علوم سیاسی بگیره، یا با توجه به توانایی شما در امریکا، خب معلومه ترجیح امریکا میده، چرا امریکا نخونید؟
برای اینکه به نظر من امروز برای پیشرفت توی علوم سیاسی تو ایران، نه که ایران خیلی بیشتر به درد میخوره، چون آموزش بیشتر منطبق با کارهای اجرایی سیاسی و مدیریتی که تو ایران میشن.
حالا سوال من از شما اینه، شمایی که 22 سال در امریکا بودید، چرا فکر کنید با اون فرهنگ و جامعه و ظرافت و ریزکاری های اون که تو کار سیاست هست میتونید موفق بشید؟
این یکی از نکات بزرگه که با مادر پدرم سرش مشکل دارم اتفاقا. اونا میگن تو زیادی ایرانی و ما از اونجا فرار کردیم و از اون فرهنگ تو زیادی به اون سمت میری. ولی من فکر میکنم توی شخصیتم.
حالا توی شخصیتون چی عزیز؟ یعنی شما فکر کنید در شما چه هست که شما رو به ایران میکشونه؟
فکر میکنم اون محبت و صداقت بین مردم ایرانی.
صداقت؟
بله.
شما چرا به این تظاهرات سطحی ظاهری اسمشو محبت و صداقت میگذارید؟ آخه من به عنوان کسی که کمی کمی با اون فرهنگ آشنا هستم مهرطلبی هست ولی محبت و مهربانی نیست، صداقتی هم در کار نیست. شما یه نگاه سطحی به ماجرا دارید، بعدم شما میخواید برید در ایران مدیریت سیاسی داشته باشید. در ایران مدیریت حزبیه و ایدئولوژیه، سیاست چه کار داره؟ امروز این قراردادی که امضا شده، ما برای 13 سال حداقل به مردم گفتیم ما نمیخوایم بمب اتمی داشت باشیم، ولی ادای کسی رو درآوردیم که بمب اتمی میخواد بسازه. بالاخره امروز اومدیم گفتیم که نمیخوایم بسازیم، هرچی هم میخواید بیاد چک کنید. اونا گفتن خب شما که نمیخواید بسازید ما خاطر ما آسوده شد. ولی ما 13 سال میلیاردها دلار هزینه کردیم، میلیاردها دلار ضرر دادیم برای دروغی که احتمالا میتونستیم به مردم بگیم واقعیت نداره. شما چجوری راجع به سیاست و صداقت و محبت حرف میزنی عزیز؟ یعنی میدونی من میخوام چی بگم؟ من یه کمی فکر میکنم شما یا آدم غیرعادی هستی یا یه خشم کوبنده ویرانگر داری که حتی از تنفر ریشه میگیره، یا یه مسائلی دیگر مطرحه از نظر خودت، خانواده و شخصیتی. شما من بگو رابطت با دختر چطوره؟
رابطه اون صورت نداشتم. یه دفعه از یه دختره چند سال پیش خوش، 5 سال پیش خوشم اومد و آدم درستی در نیومد. یعنی یه مدت باش رفتم اومدم ولی هیچیش به من نمیخورد. سنش هم از من بزرگتر بود چون هم کلاسیم بود. دیگه ادامه ندادیم. دوباره هم پارسال یه دفعه از یکی از هم کلاسی هم خوشم اومد، اونم بهش دعوتش کردم شامو براش سری هدایا گرفتم، اونم باز جواب منفی داد.
شما یک کسی رو دعوت کرد به شام، همون شب اول برش هدیه گرفتی؟
بله.
چرا؟ کی در؟
هدیه رو گرفتم بردم موقعی که دعوتش میکردم برای شام.
آخه مگر در امریکا تو مال از 100 تا پسر دیدید یک کسی هدیه ببری برای دختری که میخواد دعوتش کنه به شام؟
آقا طرف ایرانی بود.
ایرانی ها وقتی بخوان دعوتشان که شام اول بهشون هدیه میده؟ شما از 100 تا پسر ایرانی بپرسید یکیشون با هدیه رفته دعوت کنه کسی رو به شام؟ خب من حق دارم میگم غیر عادی هستی عزیز. خودت فکر کنی در چه زمینه غیر عادی هستی؟
نمیدونم، اگر میدونستم سعی
میکردم خودم رو. حالا نه غیر عادی بودن میتونه خوبم باشه عزیز. من میتونم قدم از همه بلندتر باشه، هوشم از همه بیشتر باشه، غیر عادی هم. من نگفتم جنبه بد و منفی داره، ولی تفاوت رو در چه چیزی میبینی؟ یعنی فرض کن تو با بقیه پسرهای 22 ساله، ببین عزیز، از 1000 تا بچه 22 ساله یکیش در 22 سالگی فوق لیسانس داره، پس اونجا غیر عادی. از پسری که 22 سال تو امریکا بوده، پدر مادرش هم سالهاست اینجا، علاقه من به این که بره ایران علوم سیاسی بخونه خیلی کم. حالا سوال من این است که چه نگاه و نظری راجع به پدر مادرت داری و چقدر دلت میخواد با اونا زندگی کنی یا میخوای از اونا جدا زندگی کنی؟
خیلی ترجیح میدادم جدا زندگی کنم، ولی از نظر احساسی خیلی بهشون وابستگی دارم، تنهایی نمیتونم. تو این چند سال بعد از لیسانس هم چند دفعه برای مدتهای کوتاه ازشون جدا شدم، نیاز به حمایت روحیشون داشتم. هر وقت تماس میگرفتم میدیدم که یه خورده خشمگین و بدم دیگه. هر مسیری دو سه بار، یه بار برای کار تلویزیون، یه بارم برای همون کار سیاسی، یه بار دیگه هم برای کار تلویزیون، باز هر سه بار برگشتم بعد از هلوهوش یک ماه، یه بار یه ماه و نیم، یه بار سه هفته برگشتم خونه چون تنهایی برام خیلی سخت.
شما گرایش های همجنس گرایی نداری؟
نه.
مطمئنی؟
بله.
آخه رابطت با دختر، حالا با پدر مادر قهری، با دخترها چرا قهر؟
قهر نیستم آخه، همین تازه از یه دختر خوشم اومده بود.
آخه 22 سالت عزیز، تو اینقدر جلوی 7 سال نتیجه کار تو دو تا آدمن در یه حدی بسیار محدود. به من بگو شبکه دوستانت کی هستن، دوستان پسر یا دختره؟
دوست خیلی کم دارم، ولی دوستانی که دارم بیشتر، یه از دانشگاه این سال اخیر چند تا دوست پیدا کردم همسنهای خودم، ولی دوست خوب نمیدونم. دوستامون بیشتر کسانی بودن که از طریق کارهای مختلف که میکردم باشون آشنا شدم. بیشتر آدم های 50-60 ساله به بالا هم.
خب ببین باز آقای رادی دیگه شبکه دوستا پسر 22 ساله دوستاش آدم های 50-60 اونم از طریق واسه که دوستی نیست عزیز، اصلا اون آشنایی همکاریه. آدم ممکنه 30 سال توی اتاق با یه آدمی همکار باشه ولی اسمش که دوستش نیست. بعد به من بگو که چقدر اهل ورزشی.
اصلا اهل ورزش نیستم، از دبستان یه مدت چند سالی فوتبال سعی کردم بازی کنم، خیلی عقب بودم نتونستم. بعدش هم شنا رفتم و تنیس و بسکتبال، تو هیچ کدوم نتونستم خیلی به جایی برسم.
آخه قرار نبود آدم به جایی برسه، بعد که از وفر دادم قراره بازی کنه عزیز. برکسی هم
میدیدم که عقب میمونم تو ورزش، خیلی لذت نمیبردم.
آیا هیچ آلت موسیقی چیزی مینوازی؟
نه اونم استعدادی نداشتم. 7-8 سال که دست پیانو رفتم نتونستم خوب یاد بگیرم، ویولونم چند سالی خوندم نتونستم خوب یاد بگیرم. مشکل صدا هم من داشتم، تا 2-3 سال پیش صدام مثل خانوما بود و 10 تا شاید دکتر رفتم، چه اینجا چه ایران، همه جور تست کردن. آخر سر یه متخصصی پیدا شد از طریق سپیچ ترینینگ درست کرد تا حد زیادی.
به من بگو الان خواب چطوره؟ شبها چه ساعتی میخوابی؟ تا کی میخوابی؟
الان که از وقتی که یه ماه دو ماه پیش دانشگاهم تموم شده شبها ساعت 12-12:30 میخوابم، صبح هم ساعت 7-7:30 بیدار میشم. موقع دانشگاه من باز تقریبا همین حدود بود، ولی میخوام بگم یک میخوابیدم 8 بیدار میشدم.
خب حالا اگر تو کاری نداشته باشی، یعنی قرار نباشه کار بکنی، یه روزت رو بعد از بیدار شدن تا شب از ساعت 7-8 صبح تا 12 شب چگونه میگذرونی؟
خودش مشکلش رو میکنم، زنگ زدن به دوست و آشنا و هرکی پیدا کنم ببینم که اگه میشه برم ببینمشون، یا برم مال بگردم، یا اینکه خونه میشینم تلویزیون نگاه میکنم. خیلی هم از مادر پدرم دلخورم که خونمون رفت آمد خیلی کم داریم. من خیلی دوست دارم مردم بیان و برن و خونه شلوغ باشه.
تو برای خودت هم شبکه دوستای پسر و دختر درست نکردی، از اونا گله میکنی، گله درسته، ولی خودت هم نه دوست پسری به اون صورت داری نه دختر عزیز. ببین چقدر فکر میکنی ممکنه افسردگی داشته باشی؟
بعضی وقتا فکر میکنم، ولی فکر نمیکنم زیاد باشه، چون آدمی نیستم که خونه بخوام خیلی تنها باشم و همیشه دنبال یه اکتیویتی هستم که سرمو گرم کنم.
شما دنبال اکتیویتی هستی ولی اکتیویتی رو پیدا نمیکنی. هیچ وقت درباره آتیزم یا بچهای آتیستیک چیزی شنیدی؟ برای که میتونه حالت در خودماندگی با بهره هوشی بالا باشه، یعنی های فانکشنال آتیزم باشه در تو.
یکی دو بار، یعنی یه بار یکی گفتش که امکان داره اسپرگرز باشه.
ممکنه.
پیش یه روانشناسی رفتم، ولی بعدش پیش دو تا روانشناسی دیگه هم رفتم، جفتشون تکذیب کردن.
من احتمال اسپرگر و اینا رو داری عزیز؟ آخه اینا با هم نمیخونه. شما کجا کدوم ایالت زندگی میکنی؟
اون کالیفرنیا.
کدوم شهری عزیز؟
شمال کالیفرنیا نزدیک سان فرانسیسکو.
من 22 23 آگست اونجا هستم، در ساراتوگا هستم، در وست ولی کالج 4 تا کنفرانس دارم، 2-5-6-9. اگر تونستی حداقل یکیشو بیا و اگر اونجا اومدی خود به من معرفی کن. اگر پدر مادرتم بیان خوشحال میشم ببینمشون، برای که یه جوری خبرایی عزیز، به قول معروف یه چیزیه که برای من به صورت یه رازه و فهمش و کشفش مهمه، و اگر ببینمت، نه اینکه بخوام تو رو به صورت مراجعه ببینم، بس فقط 5 دقیقه است، ولی فقط دلم میخواد یه دیدار خصوصی داشته باشم. اگرم با پدر و مادرت بیای خیلی بهتر. ببین باشون صحبت کن و بیا، برای که برای من الان مسئله این است که واقعا شما کی هستی؟ من اون شناخت رو پیدا نکردم. یه چیزی، یه جزی از این به اصطلاح پازل یا معما گمه.
کمکی هست
بتونم
بکنم که؟
آخه من سوالام ازت تو کردم، جوابا رو مشخص دادی، ولی مطمئن نیستم جوابات یا درست بود یا دقیق بود. نه اینکه من دروغ گفتی، باورای تو بود عزیز. به من بگو باور مذهبی تو چقدر سخت و سنگین، اگر داری.
بله روزه میگیرم، نماز میخونم، مسجد مرتب میرم. تا البته مادر پدرم خیلی مخالفن. الان مثلا این یک سالی که تحصیل برگشته بودم دانشگاه، مثلا دو سه ماه یه بار مسجد میرفتم، ولی قبلش و بعدش که الان کار میکنم تقریبا هفته یه بار رو حداقل میرم.
حالا یه سوال ازت میکنم کوتاه، میگه نظر راجب داعش چیه؟
کاملا مخالفم.
چرا؟
اونا آدم کشن، تروریستن، اصلا مخالف باورهایی هن که من میشناسم به عنوان اسلام یا دین یا مذهب.
تو چقدر مطالعه مذهبی داری؟
زیاد نیست.
آیا خود قرآن کریم رو با دقت خوندی؟
نه،
کامل نه. okay. حالا من همچنان اون نظر رو دارم، برای که به قول معروف there is something missing، یه چیزی این معما رو نگهشش. خود من کنجکاوم. به هر حال اگر دلت خواست، چون باید ببینمت، اون مهمتره. اگر دلت خواست پدر و مادرت هم موافق بودن، خوشحال میشم توی یکی از این جلسات بیای ببینمت. ولی به هر حال خوشحالم از این که موفقی، اقلن پیشرفتایی داشتی و برندهی، و خوشحالم از این که یه چنین توانایی ها و استعدادایی داری. ولی من همچنان حالت خفیف آتیزم یا اسپرگر یا چیزی از این قبیل رو میبینم، برای که علائم و نشانهای اون رو نشون میدی عزیز، و به همین جهت هست که علاوه بر اون یه مقدار ماجرای آیدنتیتی کرایسیس به نظر من داری، یعنی بحران هویت، و اون موضوع اصلی و اساسیه به نظر من. اگر حالا آمدی و دیدم چه خوب، اگرم یه موقع فکر و حرفای دیگه‌ای به نظر آمد خواستی تلفن کنی، لطفاً وقتی این کارو بکن. برای خوشحالم با صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه. همسرش، عزیز دلش.
آخر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655، 310-828-6655.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت، در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه، با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676، 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
رگ های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج می‌برید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیورلی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171. 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه، به به آخ جون.
تنها هدف من بهبودی پاها و سلامتی شماست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام
بفرمایید.
ببخشید تلفنتون روی میکروفون چیزیه یا اینکه ذره ما صدای اضافه داریم؟ کاری میشه براش کرد؟
نه آقای دکتر، من با تلفن زنگ میزنم و روی اسپیکرم نیستم، مستقیم صحبت میکنم.
اوکی، از من راز بس با میکروفون کار کردیم اسپیکرم میگم میکروفون اشکاری هم نداره. میترسم آخر کار همه تبدیل بشن به رادیو برای من.
خیلی ممنونم از تشریف فرماییتون به تورنتو. من توی کنفرانس کودک درونتون بودم و توی اون هیپنوتیزم اولی که داشتیم، من شما فرمودین که همه جا رو تجسم کنم وقتی رفتم توی خونه کودکی و اینا. من نمیتونستم زمین رو ببینم، یعنی که مثلا هیچ فرش یا هیچ چیزی، اصلا زمین رو نمیتونستم ببینم. این یه چیزی بود که برام عجیب بود. دومی که اون موقعی که فرمودین پدر و مادر یا فرد مراقبت کننده رو تجسم بکنم، بازم اونا رو میتنه میدیدم، یعنی قسمت پاهاشون رو نمیدیدم. بعد از این که پدر و مادرم و مادر بزرگم رو میدیدم، یه طوری که مادرم پشت پدرم و مادر بزرگم بود، به من نزدیک نبود. بعد اون موقعم که گفتیم که بغل یکی از والدینت برو، من اولین بار که بغل پدرم رفتم، دومین بارم اولا که گیج بودم، احساس میکردم که دلم نمیخواد بغل هیچ کس برم، ولی بعد بالاخره انتخاب کردم رفتم بغل مادر بزرگم. من میخواستم ببینم اینا آیا چیزی رو نشون میده، یعنی من چقدر مریضم خودشه.
نه نشون نمیده مریضی، نشون میده رابطتون با مادر هیچ خوب نیست و نشون میده یه مقدار سر موضوع زمین، حالا یا به دلیل اتفاقی که افتاده یا به خاطر ترسی که از حیوانای کوچولو داشتی یا به دلیل موضوعی دیگه، احساس خوبی نداری
از زمین. یعنی
بله مثلا ببینید،
اصلا نمیتونستم.
بگو عزیز. نه تو حرف بزن عزیز. جانم
بله دوستی، خیلی هم سعی کردم به حالت هیپنوتیزم که بتونم زمین رو ببینم ولی نمیتونستم، یعنی انگار که محو بود برام.
چقدر پدر عصبانی داشتی؟
پدرم با من عصبانی نبود، ولی یه حالتی بودش که مادرم همیشه به دیده تحقیر، یعنی مثلا یه جوری که آره دیگه هم میتونم بگم تحقیر نگاه میکرد.
شما چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
من یه دونه فقط خواهر دارم که از من 6 سال کوچکتره. بعد پدر مادرم هم هر دو شاغل بودن، من از 2 سالگی مامان بزرگم ازم مراقبت میکرد.
خب حالا مادر بزرگ تو منزل خودش از شما مراقبت کرد یا میومد خانه شما؟
نه منزل ما بودن.
یعنی ایشون اونجا زندگی میکردن یا نه؟
من بیشتر اوقات پیش ما بودن. نه مقر اصلیشون اونجا نبود، ولی مثلا هفته شاید مثلا 5 روز پیش ما بودن.
خب پس بیشتر
پدر بزرگم هم میمایدن پیش ما.
خب حالا پدر مادر شما و شماها روی تخت میخوابیدید روی زمین؟
روی زمین میخوابیدیم دکتر.
بنابراین شما موضوعتون اون عزیز، یعنی شما با شب و دوری و جدایی و اینا مسئله داشتید و بنابراین رو زمین رو نمیخواستید نگاه کنید، برای که نمیخواستید رخت خواب رو نگاه کنید.
آره
شاید همینطوره. حالا یه سوالی ازتون بکنم، هیچ وقت که از نظر جنسی اذیت نشدید؟
نه دکتر، ولی چیزی که یادم میاد برنامه شما رو گوش کردم، یادم میاد که من بچگی نمیدونم دقیقا چند سالم، مثلا شاید فکر کنم پنج شیش شاهد روابط جنسی پدر و مادرم بودم، نمیدیدم و ولی احساس میکردم.
نه خب هموناست عزیز، یعنی ببینید شما برای دیدن اون صحنه پایین موضوع و مسئله داشتید و هرگز دلتون نمیخواست ببینید، بنابراین وقتی که زمین های احساسی و عاطفی شما در کار بودن و مسئله کنجکاوی و به هر حال عقلتون و حستون و درک واقعیت ها میره کنار، تمایلی به دیدن نشید. معلومه که در روی زمین به قول معروف یا روی زمین یا روی فرش یا هرچی کف و اتاق مسئله بوده و بنابراین به اونجا مرتبطه و ضمناً به هر حال با مادر مسئله داشتید، هم به خاطر اینکه شما رو میگذاشته و میرفته و هم به هر حال کسی نبوده در مقام مقایسه با پدر، پدرم او رو اینقدر کوچکش کرده که در حقیقت پشت پدر بوده و سایه پدر بوده.
بله کاملا همین احساس داشتم دکتر. و دکتر این میتونه روی هویت خودم هم تأثیر گذاشته باشه؟
بدون تردید.
یعنی مثلا منم نخوام ازدواج کنم یا از این تأثیر رو میتونه داشته باشه؟
خب شما به اون دلیل نیست، ماجرا دو سه چیز عزیز. یکی اینکه وقتی ما ازدواج خوب ندیدیم دلیل نداره دنبال چیزی که بده بره. دومش ماجرا این است که فاصله شما با خواهرتون میتونه موضوع و مسئله باشه. سوم این که بچه ها اگر در کودکی رابطه جنسی پدر مادر رو به هر حال ازش خبر داشت باشن یا ببینن، به دلیل احساس بدی که میکنن نسبت به رابطه جنسی خیلی نگاه و نظر خوبی ندارن یا در چارچوب ازدواج ندارن. شما الان چند سالتونه؟
38 سالمه.
خب از نظر ازدواج چه کردی؟
نه هیچ وقت ازدواج نکردم. جا داریم دوست که همه دوستی هایم که داشتم با آدم هایی بوده که احتمال ازدواجش خیلی کم بوده.
خب بله اونا رو انتخاب میکردید که نشه دیگه، بنابراین معلومه اونجا. حالا به من بگید که شما گفتید در کانادا هستید، چه مدتی است کانادایی؟
2 سال و نزدیک 4-5 ماه دیگه.
با کی آمدید اونجا؟
خودم تنها.
پدر و مادر اینا کجا هستن؟ ایرانه؟
بله دیگه، پدر مادرم ایران هستن ولی خواهرم هم اروپا هستن.
خب به من بگید شما چی خودتون چی خوندید و چه میکنید؟
من نرسین خوندم دکتر، بعد الان هم اومدم اینجا پی اچ دی جرانتولوژی میخونم و میخواستم برای یه سوالم رجوع به همون ازتون بپرسم.
خب به من بگید که در ایران چقدر روابط با دوست با پسر داشتید یا دوست پسر داشتید؟
زیاد داشتم دوست، من خیلی زود شروع کردم، فکر کنم مثلا 17-18 سالگی شروع کردم، ولی خب هیچ کدوم جدی نبود. وقتی هم که میخواست جدی بشه من خودم رابطه رو تموم میکردم.
خب از چه سنی درگیر رابطه جنسی حالا به صورت ناقص یا کامل شدی؟
فکر کنم 19 یا 20 سالگی.
و اون وقت در رابطه جنسی چقدر باش راحت بودید یا نبودید؟
راحت بودم بسیار.
بنابراین در اون باره مسئله نداشتی، ولی اونا ولی به ازدواج فکر نمی کرد؟
دقیقا همینطوره دکتر.
و به صاحب فرزند شدن هم ناچار همینطور. خیلی دوست بچه نداری درست؟ نمیخواید بچه داشته باشی؟
بله یه برنامه های شما متوجه شدم که تمام عمرم از این موضوع فرار می کردم، از اینم که دیگه خیلی دیده.
به من بگید که از نظر ظاهر و زیبایی چطور هستید؟ خوب، متوسط، بد؟ اشکالی هم نرست
به نظرم متوسط هم دکتر.
اوکی. به من بگید الان غیر از کار یا درسی که میخونید اوقات زندگیتون رو چگونه میگذرونید؟
اینجا خیلی اول که اومده بودم سعی کردم که یه دنبالی کیس مناسبی بگردم که مثلا به درد ازدواجی بخوره و اینا، ولی خیلی سرخورده شدم، کسی رو پیدا نکردم. ولی الان دیگه کاملا قطع امید کردم دیگه، به فکر این هستم که اینجا درسم رو تموم کنم و تا دو برم بچه ادوپت کنم یه چیزی تو این مایه ها.
این بچه بزرگ و 40 ساله نمیخواید اداب کنیم؟
دکتر نیست خدا،
این همه بچه 40 ساله در به در
نه دکتر
باور فرض
با هم کنار نمیاییم اصلا.
خب آره ولی که تو بزرگ نشدی عزیز، بنابراین همینجوری کوچولو موندی. نه حالا اوقات فراغت تو چگونه میگذاری؟ مثلا فرض کنی شب میری خونه از کار یا درس، چه میکنی؟
دکتر خیلی کار مهمی نمی‌کنم. من خیلی زندگی خودم رو با دست پر کردم، برای اینکه اینجا همزمان میخوام رجیسترم بشم که بتونم به عنوان نرس کار کنم. از این برم که پیشتیم خیلی سنگینه. بس من یه تلفن بکنم به دوستام، یه برنامه شما رو گوش بکنم، ساعت زیادی ندم، ورزش هم میکنم، ولی ورزشی که شما دوست ندارین، ورزشی تنهایی، نمیرم باشگاه.
خب حالا سال دومت چی بود عزیز؟
دکتر جان توی هیپنوتیزم که رفتیم به آینده هم خیلی من نگران شدم، برای اینکه به هیچ عنوان صورت هیچ کس رو نمیدیدم. اون موقعی که شما گفتیم به صورت خودتون نگاه کنیم، من صورتم رو نمیدیدم، صورتم محو بود اون موقع که جلو آینه وایساده بودم. بعد که گفتیم اون فردی که تصور میکنی بیاد، اونم اومد ولی اونم صورت نداشت. بعد که رفتیم مهمونی، تو مهمونی موزیک میزدن، همه دوستان میرخصیدن، ولی من هیچ کس رو نمیشناختم، صدای موزیکم اصلا نمیشنیدم، همه چی برام یه حالت گنگ بود. بعد ایتم که وقتی سوار سفینه شدم برگشتم، نمیدونستم کجام. یعنی خیلی من بعد از اینکه از هیپنوتیزم اومدم خیلی احساس نگرانی، یعنی حس بدی داشتم از اینکه کاملا گیج و مبهوت بودم.
خب آخه عزیز خیلی چیز عجیب و غریبی با گذشته شما نیست، یعنی معنای دیگه‌اش اینه که شما احتمالاً با آنچه که هستی چون راضی نیستی و نمیخوای خودتو ببینی، بنابراین راحت میتونی دیگری رو رد و نفی کنی، در اینکه اون کسی که احتمالاً میتونسته با تو باشه با صورتی نداشته، برای اینکه اهمیتی نداره، دنبال کس خاصی نیستی، مثل تا به حال که به هر حال اینا برای مشغولیت بوده و سرگرمی در اون حد ازش استفاده میکنی. جایی برای نگرانی میتونه داشته باشه به خاطر یه واقعیتی که سخت است و تلخ و مأمور و مرسوم نیست، و به همین جهت است که قرار این بوده که بعد از اون هیپنوتیزم و اون برنامه ها که حتما بسیار اصرار کردم که با توجه به شناخت و آگاهی که پیدا میکنیم بریم یک کمی در فکر درست کردن خودمون باشیم. آیا قدم بعدی رو هم برداشتید یا نه؟
بعدش تو برنامه هم گذاشتم، ولی نمره هم خیلی بد نبود، نمره هم 17 و 19 و 11 شد، خیلی نمره هم بد نبود، ولی آخه این که خود گرونه. من حالا موندم تو نوبت دانشگاه که برم با یکی از این افرادی که تو دانشگاه به استیل انتخابش میکنم بشینم صحبت.
نه اون حتما احتیاج داری عزیز، برای که ببین شما یه مقدار برحال در رفتن دوچار توقف و تأخیری، و اون علتش اینه که توی پای تو دوتا میخه عزیز، و باید دیر یا زود میخا رو در بیاری و کمک میخوای، برای اینکه برای چیزای دیگه مسئله و مشکلی نداری. اینی که من فکر میکنم ارزش رو داره، یعنی حتی اگر قرار باشه روزی 2 ساعت کار بکنی و پول اون 2 ساعت کاری که فرض کن هفته‌ای میشه 10 ساعت جمع کنی، 10 تا $10 باشه یا 20 دلار باشه، بشه $200، $200شو به یک کسی بدی که خوب باشه با تو کار بکنه، حتما این کارو بکن عزیز، برای این که حیفته. برای که ببین به نظر من شما جز گروهی هستید که رانندگی بلدی، اتومبیل داری، پول داری، بنزین داری، آدرس گم کردی. You are lost and confused. بیش از هر چیز دیگه گم و گیجی عزیز، و الا ایراد خاصی نداری و عیب و ایرادی هم نداری و حیفته عزیز. و به نظر من بهتر این است که یه مقداری به هر حال کمک بگیری. من البته 4 نوامبر تورنتو هستم دوباره.
اوه چه دوباره تشریف میاریم دوستو.
به هر حال حالا اون که قصه دیگری است، ولی اگر اونجا معمولا دوستان روانشناس و روانپزشک هم لطف و محبتی دارن تشریف میارن. این است که از
رادیو ولی ویزیتشون خیلی گرونه.
حالا اونجا من براتون میتونم چونه بزنم. به هر حال شما از رادیو
سر.
به هر حال ببینید چه میکنید و یکمی مواظب خودتون باشید، ولی اونچه که واقعا در حالت هیپنوتیزم به مقدار زیادی بازگو کننده واقعیتی است که در شما هست و خیلی هم دور از دسترس نیست. به هر حال امیدوارم بتونید خودتون کمک کنید، برای اینکه حیف است که این گونه اذیت بشید و آسیب ببینید، و مطمئنم که از عهده‌اش برمیاد. کار بلند مدتی هم نیست، ای بسا 6 ماه 1 سال حد اکثر اگر رو خودتون کار کنید میتونید حال عادی و معمولی پیدا کنید تو زندگی خوبی داشته باشید. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها دارم و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی دکتر. من یه سوال مهم دیگه هم دارم.
جانم بگو عزیز.
دکتر جان من میخوام با شما تزم روی مفهوم آنسرتنتی کار کنم در سالمندانی که مبتلا به سرطان هستن. اون تردید و دودلی که به خاطر مواجه شدن با یه بیماری تهدید کننده زندگی برشون به وجود میاد. مدل سوپروایزر هم به من میگه که مفهوم آنسرتنتی میتونه یه مفهوم مستقلی از استراب و ایموشنال دیسترس نباشه. من میخوام نظر شما رو بدونم، آیا به نظر شما آنسرتنتی خودش یک مفهوم مستقله؟ یعنی من اگه برم دنبالش آیا میتونم اینو ثابت کنم یا اینکه نه؟
نه نه
این واقعا به حل شده در دیسترس.
نه هایپوتز این چنین رو نمیتونی ثابت کنی عزیز، برای که ماجرای این عدم اعتماد و اطمینان یا بسیار نامطمئن بودن دلایل متفاوت داره. اون حرفی که میزنن میتونه ناشی از استراب باشه، میتونه ناشی از افسردگی باشه، میتونه ناشی از یه مقداری باور به این که ما توانایی ارزیابی و اندازه‌گیری نداریم و بنابراین همون گمی و گیچی خودتو داره نشون میده. نه به نظر من اون هایپوتز یا فرضیه نیست که تو بتونی به صورت مثبتش و منفی ثابت کنی یا رد کنی. دلیجتن در حقیقت حرف تو این است که وقتی کسانی با این بیماری ها روبرو میشن، از یه طرف دوچار دودلی و تردید میشن، از طرف دیگه مطمئن نیستن اطلاعات لازم رو دارن، از جانب دیگه حاضر به یه کار بلند مدت برای رسیدن به نتیجه به خاطر بالا بودن سنشون و ناتوانیاشون ندارن و بالاخره آخر کار از آدمای مختلف و متفاوت، از فرزندانشون، فرض کنین خواهر و برادرشون و از دکتر پیام‌های متفاوت و متضاد می‌گیرن و به همین جلسه که میتونن گم و گیج باشن. این ببین ما در دوره جوانی یقین وهم داریم، یعنی یه نوع در حقیقت certainty of illusion. وقتی بزرگ میشیم یه نوع حالت وهم به قول معروف یقین رو داریم، یعنی حالا ما حتی در خصوص اون چیزی که سرتن هست دچار توهم میشیم و باور نداریم. نه به نظر من نه، اون موضوع دیزرتیشن که بتونی بعدن حالا اگر پرسشنامه کوشنری درست میکنی سالا رو نمره بدی بتونی ازش نتیجه بگیری، احتمالاً از نظر آماری خیلی معنیدار نخواهد. و به همین جهت است که اگر این رو ببری توی مفهوم نوعی از استراب و استرس یا افسردگی، اون خیلی بیشتر میتونه معنی بده که مثلا مخصوصا به خاطر اینکه باید تصمیم بگیرن نه تنها نگران تر میشن در یه زمینه‌ای، حالت استرس پیدا میکنن به خاطر اینکه فکر کنن باید بر سر دورایی ها تصمیم هایی رو بگیرن. این که من فکر میکنم بهترین کارت اینه که یه جور دیگه با موضوع برخورد کنین. خیلی تز یا به حال پایان نامه ساده و راحتی نخواهد بود، مثلا اگر استادت هم باش موافق نیست که احتمالاً هم به جایی نمیرسی. به هر حال ببین چه میکنی. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم
جناب دکتر. خیلی خوشگذرم. مرسی. خواهش می‌کنم. شنوندگان عزیز، بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه اورنج کانتی میرسونم که روز یک شنبه 26 جولای از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایروین خواهم داشت. همچنین از روز سه‌شنبه 28 جولای از ساعت 7 شب در اولمپیک کلکشن در لس آنجلس کنفرانس کیستم من سالم، نرمال و یا بیمار رو خواهم داشت که 8 هفته یا 8 سه‌شنبه یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه 22 و 23 آگست در وست ولی کالج در ساراتوگا در شمال کالیفرنیا 4 کنفرانس 2-5 و 6-9 بعد از ظهر دارم که موضوعها رو هم به زودی به آگاهیتون خواهم رسون، گرچه شاید روی وبسایت من holakui.com همه اطلاعات در این درباره موضوعهای صحبت هم خواهد بود. و بالاخره روز شنبه 10 اکتبر از ساعت 8 تا 11 شب در سابان تیاتر در بیورلی هیلز جشن مهرگان رادیو همراه با همکاری بیش از 20 نفر از هنرمندان برگزار خواهد کرد. آگاهی های بیشتر رو در برنامه های بعدی به اطلاعتون خواهیم رسون. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستین؟
من خوب بفرمایید.
من از تهران تماس میگیرم. 35 سالم. مشکل اصلی من اینه که من راستش خیلی حسودم و به خاطر این موضوع ارتباطامو قطع میکنم تا اینکه من خودم به اون مرحله برسم و دوباره بتونم به اون آدم برقرار کنم.
شما به من بگید چند تا خواهر و برادر داری عزیز؟
من دو تا برادر بزرگتر، یکی 5 سال، یکی 8 سال.
خب حسودی رو تو چه زمینه ای داری؟ یعنی چه موضوعی؟ اگه کسی نقاش خوبه یا پیان
رابطه.
یعنی چی عزیز؟
یعنی که من خودم تا حالا بیش از یک ماه نتونستم یک پسرم نگه دارم و وقتی میگیرم مثلا یکی دوستان 6 ماه یا 7 ماه حتی بیشتر تونستم منیج کنه و اونو نگه داره، اینو به من احساس
رو درست میدن. حالا چرا شما فکر نمی کنید؟ چون ما از همه زرنگتری، پسرها رو میاری ازشون استفاده و سو استفاده میکنی، یک اردنگی بهشون میزنی میدازیشون.
اونا از من سو استفاده
میکنن. حالا یه ذره صدات هم بلندتر کن. درست آخر نه خب نفهمیدم آخه عزیز، ماجرا این است که اولا چرا انتخابی که میکنی انتخاب مناسبی نیست و بعدم من چرا فکر کنید چرا میرن؟
چون من ترس از دست دادن دارم، کاری که همه تو 6 ماه میکنن میخوام تو یه ماه بکنم که وابسته نشم.
نه یعنی چی میخوام وابسته نشم؟ یعنی چی کار میکنید؟ کاری که بقیه تو 6 ماه میکنن تو یه ماه میکنید چی؟
یعنی مثلا من خیلی خب بعضی از دیگه سمی میشم، من تو همون جلسه دوم طرف رو میبوسم.
خب
یه حتی
نه خیلی
نزدیک
تر تو حرف دین است که چون من خیلی زود به آدم ها نزدیک میشم و یه بس رابطه جسمی و جنسی برقرار میکنم، بعد اون رو از من سیر میشن میرن؟
سیر نمیشن، رابطه
شون
در یه جهت دیگه قرار میگیره. حالا من اینجا آدم هم که نیازه عاطفی دارم، نیازه عاطفی من رو برطرف نمی کنن، میگن یه تو خط ما باش، بیا در یه جهت دیگه رو ما سرویس بره. من میخوام مثلا نیازه عاطفیم برطرف بشه، نمیدونم حالتای هیجانی دارم. اون دفعه به هم گفتیم حالتای مانیک دیپرشن دارم و آدم خیلی عجیلی هم هستم، ترس از دست دادن هم دارم، اینا هم همش توم هست. یعنی میگم خب این که داره میره دیگه، من که میدونم این شیشه با من نمونه، بذار ببوسمش و بذارمش کنار. در واقع فکر میکنم ایدم اینه.
البته من چیزی از این که با هم گفته گذاشتیم یادم نمیاد، اونم مهم نیست. ببین عزیز،
نه میدونم ولی خب چند بار این تشخیص شما دادی؟
نه ببین عزیز، حالا با اون کاری ندارم. موضوعی که من میبینم این است که رفتار تو با واقعیت ها و روابط انسانی سازگاری نداره. مثل که من برسم به هرکس بذارم تو گوشش، خب معلومه جوابی که معمولا دیگران میگیرن من نمیگیرم. تو خود در آن حرفی که میزنی اینه که من با یه پسر که دوست میشم خیلی زودتر بهش نزدیک میشم، ولی بعد از اون من انتظار ندارم که او فقط به روابط مثلا جسمی و جنسی توجه داشته باشه. دلم میخواد از نظر احساسی عاطفی چنین و چنان کنه. خب اولا انتخابا درست نیست، دوم این که خب اون آدما فکر کنن اون حرفا رو میذارن و اون کارا رو میکردن و برای رسیدن به اون هدف حالی که رسیدن.
من فکر میکنم من آدم خراب کنم.
خب منم دقیقا همین رو دارم میگم. یعنی ببین عزیز، تو باید تکلیفتو روشن کنی. اولا دنبال چه جور رابطه‌ای هستی؟ یعنی دنبال یه رابطه‌ای هستی که
اولا که تا حالا تو هر تماسی که باهاتون گرفتم مخصوصا دو هفته پیش گفتیم که بر اساس چیزایی که از تو فهمیدم تا دو سال بهتره که با کسی به کسی نزدیک نشی و همینجور که دوست دختر داری دوست دختر هم داشته باشی. و من ولی با خلاقهای خودم چیکار کنم؟ با اینکه نمیتونم صبر کنم، عجولم به نتیجه برسم، با اینکه دوستان میبینم احساس ضعف میکنم، اینا رو چیکار کنم؟
آخه عزیز توی دو مثل که من به تو برگردم بگم یکی به تو بگه غذای سالم و خوب بخور، بعد بگی سیبیلم که درد میگیره و ابروم که یه دفعه میریزه رو چیکارش کنم؟ آخه قرمه تو برای خودم جوری درد میتراشی، من چیکارت کنم؟ با اون چیکار کنم؟ با این چیکار کنم؟ آخه یعنی چی؟ آخه اینا چیزی نیست که به انسان مرتبط باشه. بعدم ماجرای حسودی، حالا یه کسی دوستش 6 ماه است یا 6 سال است یا 60 سال است، این که دیگه حسودی نداره. غالب اوقات اونا حسودی تو رو میکنن که آزاد نیستن بتونن انتخاب کنن. نه ببین عزیز، اولا من متاسفانه با اینو گفتگو که تو یک کمی سنگین و عمیق میخوای یه چیزایی رو درباره خودت بدونی، جای برای گفتگوهای
من میدونم، من کاربرا خودم کاردوسی کافی کردم. اگه شما از من سوال کنی من میگم هر چیزی دیگه درباره خودم تو تای روانپزشکی و تراپیایی که کردم.
آخه من که دنبال شناختن تو نیستم عزیز. من اگر میخوام شناختی از تو پیدا کنم به خاطر اینکه شاید اگر تو سوالی از من داری جواب بدم، ولی من که نمیخوام. الان ببین همین کاری که تو میکنی این کار عجیب و غریبیه که من برم یکی بگم دلت میخواد منو بشناسی. خب اگرم من علاقه به شناختن تو داشته باشم، روزی که رو خط رادیو هستم و درست ماجرا عکس اونه و میده من برای شناخت، برای پاسخ دادن به پرسشه، من معلومه هیچ سوال نرم من راجب از تو چی بپرسم. گذاشتم اصلا یادم نمیاد اون حرفایی هم که تو میگی من زدم، حتما زدم و حساب شده هم بوده در حدی که اون زمان میفهمیدم. ولی من الان به من بگو بریم سراغ یه موضوع، بی خودیم شلوغش نکن. زمانم میدونی من معمولا ترجیح این است که دوستان اگر یه بار تشریف بیارن فعلا یه مدتی خودشون رو منو آزاد کنن، برای که فرصت‌های دیگه باشه دوستانی 3-4 ماه هم
فقط شما رو داریم.
خب بله، ولی دیگران هم مایل هستن یه دفعه صحبت کن. حالا بیا از تو الان بزرگترین دلیلی که سبب شد امشب بیدار بمونیم پرت و پرار بگی چی بود عزیز؟
من همین دیگه، همین که رابطه هم با دیگران قطع میکنم.
خب بخون
توانایی دارم من
نه. خب نه ببین عزیز، چرا بی خودی مقایسه ای میکنی؟ تو با یک کسی آشنا بشی، بعدن رابطه تو اگه قطع کنی میری سراغ یکی دیگه. مثل آدمی است که ممکنه یه دی 6 ماه دفعه دوست پسر
نه با دوستای دخترم قطع میکنم،
با دوستای دختره. اگر من به اونا بگم حالا اون آره منم متوجه شدم که حالا سوال من از تو این است که تو قطع میکنی یا اونا قطع میکنی؟
من فاصله میگیرم.
چرا میگیری؟
به خاطر همین موضوعی که بهتون گفتم دیگه.
آخه این چه؟ من
خانوادگیرم.
نه آخه عزیز یعنی چی؟ من برگردم بگم من یه کسی تو رابطه 6 ماه یا 6 سال میمونه، من رابطه‌مو با اون قطع میکنم ولی که من رابطه‌م 2 ماه مونده، یعنی چی؟ چه ارتباطی به هم داره؟
نه فقط برای این، برای اینکه من توانایی منیج یک مردو ندارم.
آخه اصلا با نمیشم بین زن و مرد، باز ما الان گیج کردیم، من حق داشتم گم و گیج بشم با تو. تو بس راجبه دوستای دخترت میکنی یا پسرت؟
اونا این توانایی رو دارن ولی من این توانایی رو ندارم.
خیلی خب، یعنی تو چه میکنی با پسر؟ الان تمام دوستای پسرت رو جمع کنیم، بگید با هم صحبت کنین، مشورت کنین، یه جواب بدید این دختر خانم چگونه دختر خانمش من چی میگه؟
میگم
وابسته هست. خب وابسته یعنی چی؟ نه تو معناش عبارت از این است که میری برای مالکیت و به دست آوردن و نگه داشتنشون. خب نکن، برای که تو که با وابستگی دلشون میکنی برن. آخه عزیز من که نمیتونم بگم من کسی هستم که به یه آدم میچسبم و میخوام نگرش دارم، ولی من کسی هستم که اون آدم ها رو رد میکنم میره. من این تضاد رو نمیفهمم. بعد اونا میگن وابسته، مقصودشون از وابسته چیه؟ یعنی من بگم مقصود شما از وابسته چیه، من چی میگم؟
یعنی زیاد میخوام ببینمشون، زیاد تماس میگیرم.
خب پس برام این خب چرا نمیپره؟
ماه اول انگار که این طرف.
خب عزیزم ببین عزیز، اگر همه کسی که باهاش آشنا شدن هفته یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه ببینن، تو چرا میخوای هفته 6 دفعه ببینی؟ مثل اینکه برگردی. خب عزیز تو برای اینکه میخوای خودت رو با وجود دیگران پر کنی، ولی خب دیگران همچین مثل اینکه
آره.
آدم
آفرین.
خب مثل میمونی که آدم بخوان برن 5 ساعت بشینن نهار بخورن یا شام بخورن. خب مردم 5 ساعت جز در شرایط خاصی بر این کار نمیگذارن. خب موضوع خودته، بنابراین اون حرفایی که قبلا زدم که من نمیدونم چی و مهمم نیست، به نظر من تو احتیاج به کسی داری که ببینه این بدن روانی تو کجاش آسیب دیده، اشکال داره، اونجا رو کمکت کنه. و یکی از اون مواردش این است که به تو اینو نشون بده که تو با بودن با دیگران و داشتن دیگران مثل اینی که یک کس دیگه غذا بخوره تو سیر نمیشی، هرگز نیازهای اساسی تو برآورده نمیشه. و بنابراین تو باید یاد بگیری،
یعنی پر نمیشن؟
نه تو پر نمیشه، یعنی تو باید یاد بگیری که تنها هم تو باید تنها هم باشی عزیز، یعنی تو باید بتونی راحت تنها باشی، بتونی بشینی تو خونه کسی هم دور برت نباشه، تلویزیون تماشا کنی یا یه کتاب بخونی یا مثلا به هر حال یه مقدار کارهای خونه تو بکنی، برای که اونو باید یاد بگیری.
آه دقیقش کنم، من این کارا رو نمی کنم وقتی تنها هم، خیلی بیقرارم.
خب معلومه، خب معلومه، برای که اضافه انرژی داری و بعدم به خودت به این نترسی که من با خودم خوب و خوش نیستم، پس باید یک کسی دیگه بیاد زندگی رو برای من خوب و خوش بکنه. خب خیلی اصلا آدمایی که با خودشون خوشحال و راضی نیستن. من دوستانی رو میشناسم اینجا که هر شب مهمونی هستن، ولی دلیل مهمونی بودن این است که اگر نرم مهمونی یا با هم دیگه دعوا میکنن یا با خودشون دعوا دارن، پس من هر شب مهمون. بعد فکر کنن خیلی سوشبل و اجتماعی هستن، خبر ندارن که اتفاق خودشون از خودشون هر کی آدم دور برشونه بعدشون میاد. تو عزیز احتیاج به این داری که ببین حرفایی که تو به من میزنی مثل یه آدمی است که الان یه غذایی خورده و مسموم شده دیگه. گفتگوی من تو درباره غذا و اینا معنایی نداره، مسئله مسمومیته. و تو در ایران که هستی اونجا باید یه روانشناس خانم خوب پیدا کنی، نه آقا، خانم خوب پیدا کنی باش کار کنی.
دارم ولی متاسفانه پول ندارم. خب میخواستم ببینم شما مثلا راه حلی دارید
نه
بتونم خودم به تنهایی راهایی داره پر کردن.
نه تو باید بری پول در بیاری بدی به دکتر، راه این راه دیگه هم نداری ازم. چاره‌ای نداری ازم، البته از راه مشروع پول در بیاری، چون یه بلاگیری های مخصوص به خودم داری تو. بنابراین بری یه جایی درسی بخونی، نه یه جایی یه کاری بکنی پولی در بیاری که بتونی بری بدی، برای که برای گرفتار خواهی شد تو جامعه و اون محیط عزیز کاملا میتونی قربانی بشی، بدن از پا در بیاد. به هر حال تو قراره برای خودت کافی باشی. یعنی من باید اتفاق خیرم خوشحال بشم که امروز هیچ کاری ندارم، تو خونه هستم با خودم. اگر یه آدمی نتونه با خودش حداقل هفته یه روز راحت باشه و بودن با خودش رو ازش لذت ببره و برای خودش کاری بکنه، که خب اون وقت تبدیل میشه به یه موجودی که همیشه باید یکی دیگه باشه تا من اصلا بتونم موجودیت خودم رو حس و احساس کنم. ولی این کار مشکل زیادی از نظر روان درمانی تراپی نداره که کسی بتونه کمکت کنه. برامون یه کاری بکن، یه پولی در بیار، دکترت هم ببین. و خوشحالشم باید صحبت کنم، چون دوستی از قبل بودم و من ناچار باید باشون صحبت و گفتگوی داشته باشم. و مواظب خودتم باش، برای که میتونی به خطر بیافتی عزیز. خوشحال شد. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
من شهریار ربان آماده انجام وام های درخواستی شما هستم. وام ساختمان تجاری، پمپ بنزین، کارواش، SBA. پول فوری، هارد مانی، با نرخ بهره 7% برای خرید املاک و مستقلات. با 10% پیشقسط می توانید یک ملک تجاری برای استفاده شخصی خود بخرید. شهریار ربان آماده انجام وام های شماست. 310-714-56-16 عضو 08 ایرانیان 1575 وست‌وود. وام ویژه برای خرید پمپ بنزین، کارواش، رستوران های زنجیری. با ما بیزنس کنید. ما شما را زیر چتر حفاظتی قرار می دهیم. شهریار ربان، کارشناس ارشد امور وام و سرمایه گذاری. این شماره را در تلفن همراه خود وارد کنید. 310-714-56-16. فراموش نکنید، هارد مانی برای خرید املاک و مستغلات در جنوب کالیفرنیا به ویژه لس آنجلس با بهره 7%. 310-714-56-16. برنامه سرمایه گذاری پول وام از طرف شهریار ربان به شما تقدیم شد. 310-714-56-16 License number 00667328 و 298861 عضو 08 ایرانیان 1575 بسپرد. 310-714-5616.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستین؟
متشکرم.
آقای دکتر، این پسر من چند روز پیش داشتم سیدی 3-7 سالگیتون رو گوش میکردم، بعد یه سری خصوصیاتی که درباره بچه های در خود مانده داشتین شما میگفتین، دیدم انگار داره. بعد از اون فهم کردم که خب این اگه شرایطش فرق کنه، مثلا چه میدونم دورش بچه باشه، با بچه ها بازی میکنه، ولی خیلی از چیزایی که شما گفتین و من دیدم تو این هست که مثلا چنم صدای بلند، حتی که بگم مثلا صدا پیانو تو خونه، حالا درسته خونه کوچیک صدا میپیچه، ولی اینقدر خودم حساس باشه نمیدونم حالا چی کار کنم. آقای دکتر کجا بذارم که حتما اینطوری هست یا نیست؟
نه ببینم بفهم شما چند تا فرزند دارید؟
همین یه دونه.
شما خودتون چند سالتون؟
من 36.
همسرتون؟
37.
اون وقت پسرتون تولدش چطور بود؟
خوب بود، سزارین بود، مشکلی نداشت.
از اول تصمیم برای سزارین.
بله.
چه مدتی خودتون به شیر دادید؟
من 2 سال و نیم.
چرا؟
چرا؟ دیگه تا بگیرم ازش یه 5-6 ماهی طول کشید. خودم سختم بود بیشتر. چطور؟ یعنی زیاد خورده؟
شما که میگید سیدی های منو شنیدید، تولد تا 3 اگه میشنیدید متوجه میشه دست گلاب دادید دیگه.
نه چرا، من فکر میگم خیلی لطف کردم بهش که
بسیار بهش آسیب زدید عزیز. بچه اصلا بعد از 14 ماهی قرار نیست از مادر شیر بخوره، تازه 12-14 است، برای اینکه اون اورال فیکسیشن تثبیت دهانی بعدم یه نوع از وابستگی است که زمینه رو برای افسردگی به وجود میاره. یعنی اون که دست گل بوده. بعد به من بفرمایید از کی رفته مهد کودک؟
من حدود 3 سالش که بود کلاس زبان اینجا میذاشتم، مثلا چند 2 روز در هفته 1 ساعت میرفت. بعد که یه خود مثلا 1 سال بعدش باز مهد کودک بردنش، نموند اونجا. یه مهد کودک بود که مثلا 3 روز در هفته بود، اول مثلا با 1.5-2 ساعت، بعد کم کم زیادش کرد. اونجوری رفت مهد کودک. الان پیش دبستانی رفت، نه خوب بود، پیش دبستانی موند راحت.
نه خب مثلا اون که بچه که تک بوده که اصلا، بازم یه چیز دیگه است. 2 سالگی، 2 سال و 2 ماهگی باز حتما میرفته عزیز. نه اونجا باز دست گل بوده، یعنی خب همون وابستگی و عادت و اعتیاد به شماست که نگرش داشته و به همجاست که شما او رو معتادش کردید و وابستش کردید. خب حالا بعدن الان کودکستان میره؟
الان تو مدرسه پیش دبستانیشو رفت، تموم شد، باید بره کلاس اول.
اوکی.
مهر الان.
حالا به من بگید که دوربر شما چقدر بچه های همسن و سالشه یا شبکه دوستاش چگونه است؟
خوبه، به زیاد حوصله همه رو نداره، میدونی چجوریه؟ با بعضی یا با یکی دو تا بچه های بحث خیلی خوبه، همیشه هر وقت بگی بیان بازم با اونا همیشه حوصله اونا رو نداره، ولی وقتی میانم خیلی خوب و خوش باشون بازی میکنه، خوش میگذره.
نه ببینید، برخی از بچه‌ها ممکنه مقاومت کنن برای اینکه برن خونه کسی یا کسی بیاد، ولی وقتی اومدن دیگه نمیخوان جدا بشن. از این نوعه. خیلی خوب.
چرا؟ بله دقیقاً.
خب بنابراین شما قرار این است که تمام اوقات فراغتش رو در حدی که واقعاً حتی براتون دردسر و مشکل و مسئله درست میکنه بگذارید که این با دوستاش باشه. یعنی بزرگترین اشتباه شما این است که او رو تنها نگه دارید به هر دلیل و بهانه. یعنی درست برعکس، کمکش بکنید بدون که فشاری بهش بیارید که با دوستاش باشه. و اگر فرض کنین شنبه و یک شنبه از صبح رفت و شبم خواست اونجا بمونه یا بچه ها خواستن بمونن، بذارید بمونه که با هم باشن، چون شما باید تمام وقت تا حدودی آزاد و خالی او رو که تو این سن و سال به یک اعتبار همش خالیه با دوستانش پر کنین، برای که خواهر برادر نداره عزیز. و بعدم با توجه به وابستگی به شما در این وابستگی و عادت و اعتیاد میتونه بمونه و فقط وقتی ممکنه که او به 2 تا نتیجه برسه، کپتو تو سنین بالاتر برسه بهتره، ولی خب مقدماتش فراهم میشه که یک، من بدون پدر و مادرم زنده هم، دو بدون پدر و مادرم بسیار بسیار خوب و خوشم. هر وقت بچه بین 8 سالگی به بعد یا حتی زودتر به این نتیجه رسید، زندگی رو برده. ولی روزی که بچه احساسش این باشه که یک، من باید پدر و مادرم دور برم باشم و بدون اونا یه مقدار مسئله پیدا میکنم، تو زندگی از پا در میاد، چون اون سبب میشه که نخواد زندگی کنه، فقط میخواد بچسبه و معتاد باشه. و شما با توجه به اون چیزی که گفتید تو این زمینه باید حرکت کنید. حالا به من بگید تو محیط آموزشی مسئولین مدرسه یا معلم ها چه نظری دربارش داره؟
خیلی معلمش تعریف میکرد که با هوش و روش سرمایه گذاری کنین و خیلی خیلی تعریف میکرد ازش.
خب اگر بگم در چی ازش تعریف میکردن من چی میگم؟
کلن یادگیریش زود یاد میگیره، خیلی زود یاد میگیره.
خب اون که باهوشیشه. خب از در چارچوب ارتباطش با بقیه بچه ها چه میگفتن؟
نه خوب بود، میگفت خوبه. و می دیدم بچه ها می اومدن صداش میکردن، چه میدونم مثلا کلن با همش با سهلی مثلا. آها یه چیزی که میخواستم بپرسم، آی دکتر به من نینم چه اینجوری شده، دیدی مثلا یکی رو که بخوای دست بلند کنی روش بزنی چه خودشو جمع میکنه، چشش رو جمع میکنه، وای این اصلا یه جور عجیب غریب، از کنارش خواهد رد چی مثلا کیف من دستمه دارم از کنارش رد میشه، این منتظره که این کیفه بخوره بهش، چشش رو میبنده، یا مثلا یه صندلی بلند کنی همچی خودش رو جمع میکنه، توپ اگه براش پرت کنی هیچ وقت درست نمیگیره. که مثلا تو کلاس موقع که مهد کودک بود معلمش اصلا تعجب کرد، گفت بود چرا اینجوری میکنه، من که اینو نمیزنم بهت چی کارش کنم.
حالا به من بگید چقدر در خانواده شما و پدرش استراب و وسواس وجود داشته؟
یعنی من و پدرش یا خانواده من؟
خانواده شما، خاله شما، دایی شما، پسر عمه شما یا همسرتون؟ چون ببینید این علامت استراب و وسواسه. نه حالا چقدر بوده؟ نه تو خانواده شما آدم وسواسی کیو داشتی؟
وسواسی نداشتیم، ولی پدرم خیلی عصبی بود، ولی وسواسی نبودم، نداشتم.
برای عموتون چی؟
نه
آخه فقط پدر بود که غیر عادی بود؟
عصبی بود، خیلی عصبی بود.
نه من نگفتم، آخه شما این چه جور جواب دادنیه، من راجع به دیگران میپرسم، میگم فقط تو خانواده پدری شما فقط پدر بود که عصبانی بود، هیچ کس دیگه تو خانواده پدری شما؟
کلن چرا؟ بالاخره همشون یه جوری بودن.
آخه یعنی چی خوب بود؟ آخه من از شما دارم سوال میکنم.
ببین آدم ها نرمالی نیستن دیگه، خیلی مثلا فکر کنی بعضیشون خیلی خیلی حسودن اکثرشون، یا اینکه ولی وسواس نه.
خب دیگه چه اشکالات؟ حسودی یعنی چی؟ مثلا چه به چی حسودی میکنن؟
اونقدر که حتی مثلا سنگ بندازن جلوی پای کسی که چه میدونم نتونن بگیرن.
خب اون که نشانه بدجنسی و کینه توزیه.
آها نه وسواس به خدا نداشتیم دیگه.
حالا یه قسم خوردید من دیگه باور میکنم. حالا من
آیلا من چی کار کنم؟ من خیلی نگرانه شدم.
شما احتیاج به یه تعمیرات اساسی دارید از این نظره.
خب همون خودتون.
حالا به من برگرد نه سب کنید، به من بگید تو خانواده خود شما چه خبر بوده؟
خودم
ستا؟ نه خانواده قسم شما و همسرتون و بچه نیست، پدر شما، خواهر شما، خاله شما، دایی شما.
خب بابام که همیشه حالت اقماری کار میکردن، خیلی کم بودن با مامو، همش با مامانم بودیم، سه تا هم بودیم، من اولی بودم، بعد بلا فاصله بعد از من برادرم بود، با یه فاصله 12 ساله خواهرم، همین دیگه، بیشتر با مامانم بودیم. آره همش با مامانم بودیم. با بابام کلن اصلا هیچ وقت مثلا من میدم کسی با باباش خیلی صمیمی، اصلا نمیتونم تصور کنم، به بابام احترام میذاشتیم ولی هیچ وقت باش صمیمی نتونستم باشم.
شما من بگی چی خوندی چه میکنی؟
من ریاضی خوندم ولی پیانو تدریس میکنم.
خب همسرتون چی خوندن چه میکنه؟
اون مهندسی برق خونده.
رابطتون با هم چطوره؟ خوب بد متوسط؟
چی بگم زیاد خوب نیست، حالا تازگی خورده نمیدونم نه خوب نیست، خوب نبود حداقل تا همین چند وقت پیشم خوب نه.
شما من بگید که پسرتون ترجیحش اینه که بیشتر با شما باشه یا با پدرش؟
ببین
آره مثلا نمیدونم تو چند وقت پیش که همه چسته دادم، ولی الان این چند وقت باباش همش مأموریت بود نبودش، خب خیلی مدت طولانی میشد که نمیومد. بعد فکر کنم مثلا تعطیلات عید بود اگه باباش میخواست بره جایی حتما باهاش میرفت، ولی من اصلا چیز نداشت که با من بخواد بیاد. فکر کنم شاید مثلا چون باباش دور بوده، ولی اینطوری بود دیگه.
حالا من اگر ازتون پرسم پرسشتون از من چیه، من چی سوال؟
آره تو همین، یکی نگران این بودم که این در خود مونده نباشه یا باشه، و اینکه این احساسش من چیکار کنم.
نه در خود ماندگی نیست عزیزم، وابستگی استراب هست و اون وابستگی و استرابه که مقدار رو محدود و مقید میکنه. زمنان همینقدر که کمی رابطه سرد، زمنان پدرش این ور اون ور میره، بچه وحشت از دست دادن رو داره، بنابراین مجبوره. و بعدم ممکنه گوشش مقدار حساس باشه نسبت به صدا، ولی چیز خاص دیگری من نمیبینم عزیز.
بر آیده تو این چیز ترس بی خود و بی جاشو چی کار کنم؟ چون مثلا یه جا حالتی شده که یه خود مثلا شد بعضی بسن بخندنش واقع چته یعنی تعجب کنم چی کار کنم.
مثلا از چه چیزهای دیگری میترس؟ اونو به من گفتید، ولی مثلا نسبت به چه چیزهای دیگه حساسه؟
اصلا شما فکر کنید این فکر میکنه که من دستم رو خیز کردم که دهنشو پاک کنم، چشوشو میبنده، روشو میکنه، اصلا میره اونور. حالا من اصلا کارش ندارم، من اومدم مثلا اینکه پیش دستی از این ور بردارم اومدم سمتش. منه؟ تو چته؟ چیه؟ میخند.
خب الان شما هم جوری که حرف میزنی خیلی از شرمنده های ما میخندن.
چرا؟ نه آخه فوقه اینه که من اصلا بگم میگم یک کلو به نجیف این کنم ایچ صبح تا شب زیر چند دونم مشت و لکن اینقدر که من همیشه بهش آروم رفتار کردم. این ترسش خیلی بده، چیکار کنم آی دکتر؟ تو خودم
نه یه خبری تو خانوادتون هست عزیز؟ حالا یه سوالی عجیب و غریب، خیلی شما همه چیز گفتید تو خانواده همه خوبن، واقعا هیچ کسی که بیمار جدی روانی بوده رو که نداشتی؟
چرا دیگه، بابا مثلا خب افسردگی داشت دیگه، فکر تمام این سالها این مشکل بود، ولی نمیرفت دکتر تا بالاخره حالا مثلا چه میدونم 6 ماه پیش دیگه. من خودم هم راستش بخوام 10 ساله دارم قرص میخورم.
برای چی عزیز؟
برای افسردگی.
شما فکر میکنید افسردگی دارید؟
من اگه قرص نخورم بله.
چی میشید عزیزه اگه قرص نخورید؟
وای خیلی بده، میبینی مثلا حالت خودکمبینی، چه میدونم مثلا استرس، خیلی چیزا.
وقت غیر از شما و پدر تو خانواده شما کسی دیگه ای نیست که مسئله داشته باشه؟
مسئله اونطوری نه.
شما هیچ کسی تو
میدونین دیگه به چیز طبیعیت بالاخره حال بابام و این چیز. من یه دور مثلا مامانم حتما دکتر رفتن دارو گرفتن، خواهرم رفته دارو گرفته.
خب آخه فامیل اول همه خوب بوده، حالا یکی یکی شما با دونه بوده شده.
نه میبینین آقای دکتر، حالا من
نمیدونم هیچ کسی بوده اذیت نشی تا هیچ کسی بوده که بیمارستان بخوابه بستری بشه؟
نه
مطمئنی. خودکشی نداشتی؟
کردم، شاید بابام لازم باشه که دکتر گفت اصلا.
خودکشی نداشتی؟
نه
مطمئنی.
ببینین ولی خودم مثلا چی شد که من رفتم، من عقد کرده بودم آقای دکتر، خیلی خیلی از طرف شوهرم تحقیر می شدم بی خود و بی جهت. بعد خودم خواستم یه بار این کار رو بکنم که مامانم که متوجه شد من با دکتر.
چه کار می خواستید بکنید؟
خواستم بانم بکشم.
چطوری؟
چیزی هم دستم نبود.
حالا به نظر من شما کدوم منطقه کجا زندگی میکنید عزیز؟
ایران.
بنابراین یه روانشناس خوب پیدا کنید عزیز و باید صحبت کنید. ولی من فقط غیر از همون افسردگی و استراب چیزی دیگه در فرزندتون نمیبینم. یعنی همون حدس اولم بود که استرابه است و اونو نگران میکنه که گرفته، و شاید دکتر پیشنهاد داروی آرام بخش خفیش برای کوتاه مدت داشته باشه، ولی با یه روانپزشک صحبت کنیم. به نظر من یه سه هم دکتر خودتون که بهتون دوام میده برای پروش پسر رو دربارش توضیح بدید، به نظر ایشون چی هست. به هر حال اگرم باشه خفیف است و میگذره، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
قربونتون برم، خیلی ممنونم.
متشکرم.
خدا
نگهدار. شنگ و نجمن. خوشبختانه آقای دکتر کامران یدیدی امروز یار و مددکار من هستند بعد از این دوستان خوب و عزیزی که یکی بعد از دیگری تشوردن احتیاج بنده به استراحت دارم و ایشون زحمت رو خواهند کشید. بنابراین بعد از چند پیام توجه شما رو به مصاحبه ایشون با آقای محمد رضا معزنی جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
پرش انترتینمنت با افتخار تقدیم کند برای اولین بار در اورنج کانتی صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهریاد.
منو تو آغوشت بگیر، آغوشت رو با قدس سکوت میکنی و این برای هر دومون بسه.
و صدایی که قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
من تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایروین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت omidbazar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
Sponsored by Omid Bazar. omidbazar.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131. عضو سپهشت ایرانیان.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness, a 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99-99 و یا 818-989-tasodof.com.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه میزبان آقای دکتر کامران یدیدی وکیل بلندپایه دادگاه های آمریکا هستیم. آقای دکتر کامران یدیدی متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی. دکتر کامران یدیدی با 19 سال سابقه و رسیدگی به بیش از هزاران پرونده و همکاری با وکلا و همکارانی با بیش از 100 سال تجربه و میزان و درصد موفقیت 99%. کامران یدیدی نامی معتبر و شناخته شده در امور تصادفات و شرکت‌های بیمه. در سال‌های 2013، 2014 و 2015 طبق آمار دفاتر دکتر کامران یدیدی جزء تاپ 2% دفاتر وکالت در کالیفرنیا در زمینه ستلمنت های فردی بودند که تونستن بیشترین میزان خسارت رو برای موکلینشون دریافت کنن، یعنی میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه و افراد خاطی. دفاترشون در شرمن اوکس، بیورلی هیلز، گلندل، ایرواین و دفتر جدیدشون در گلندل، به زودی در گلن اوکس و هایلند. برای تماس با دفاتر دکتر کامران یدیدی و همکارانشون با شماره تلفن 818-999-99-99 و یا 818-9 شماره 9 برنده در امور تصادفات تماس بگیرید. آقای یدیدی خیلی خوش آمدید.
صبح شما بخیر جناب معزنی عزیز و شنوندگان، امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین و هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. شما چطورین؟
ما خوب عالی.
صدای شما رو من صبح که میفهمم واقعا انرژی میگیرم.
خواهش میکنم.
جالبه و نمیدونم تو این صدا یه جادویی وجود داره، چیه جریانم. خب هم صدا هم این پروگرامی که واقعا شما ارائه میدین برای من یکی بسیار بسیار انترتینینگ و جالب هستش و لذت میبرم. به هر حال خیلی ممنون از شما و دوستانی که با شما صبح اینجا هستن و تمام روز. البته اجازه بدین من شروع بکنم با دو مطلب. مطلب اول اینه که دفتر شرمن اوکس ما به دنبال دو نفر سکرتری یا پرلیگال میگرده برای هندل کردن کیس های پرسونال اینجوری. ما داریم توسعه میدیم دفتر رو دوباره و اگر افرادی هستن که تجربه دارن در رشته صدمات بدنی یا هندل کردن پرونده های صدمات بدنی، نه که بخوام بیاد اونجا کار وکالت بکنه، نه خیلی، و سکرتیرامون زیر نظر وکلای ما کار میکنن. پس خانوما و آقایان که تجربه دارن در امور پرسونال اینجوری به عنوان لیگال سکرتیری یا پرلیگال با دفتر تماس بگیرن یا میتونن رزومه های خودشون رو بفرستن به آدرس info@yadidi.com. ایمیل ما هست yadidi.com، میتونن info@yadidi.com بزنن یا اینکه زنگ بزنن دفتر تلفن فکس رو بگیرن و برای ما فکس کنن. و در همین مورد هم ما به دنبال سه تا وکیل جدید میگردیم با یک تجربه سابق، چون داریم بازم استخدام میکنیم وکلای جدید. اگر وکلایی هستن که تجربه صدمات بدنی دارن، در امور صدمات بدنی کار کردن، لریگیت کردن یا هندل کردن این پرونده ها رو، رزومه های خودشون هم به ما برسونن و خیلی خوشحال میشیم باشون صحبت کنیم. اتفاقا توقع من این استش که وکلایی که تجربه دارن بیان با ما کار کنن. بعضی از دوستان هستن که مینیمم از من میپرسن چقدر تجربه میخوای. بین 3 تا 5 سال من مینیمم تجربه وکیل باید باشه، چون دوست ندارم از روز اول بیام یاد بدم. در صورتی خیلی بچهای جوان هستن که از روز اول میان از من میپرسن چیکار بکنی، به اونها یاد میدم. اما برای دفتر خودم کسانی که بین 2 تا 5 سال یا 3 تا 5 سال تجربه دارن و بیشتر ترجیح میدیم که بیان با ما همکاری داشته باشن. پس 2 لیگال سکرتری یا پرلیگال و 2 وکیل با ما تماس بگیرن که ما بتونیم استخدامشون بکنیم یا اینترویو بذاریم که ببینیم آیا به کار همدیگه میخوریم یا نمیخوریم. خب این از لحاظ برنامه دفتری. از لحاظ برنامه بیمه ای صحبت بکنیم. دوستان عزیز، در هر بیمه نامه نوشته شده که کسانی که بلاد ریلیتیف هستن با شما، یعنی فامیل شما هستن و با شما در منزل زندگی میکنن، نمیتونن شما رو سو کنن. یعنی اگه تصادفی بشه، بنده تو ماشین باشم و مادر بنده هم با من زندگی میکنه، بر فرض تصادف ایجاد بشه، ثابت بشه مادر با بنده زندگی میکنن در منزل بنده، ایشون نمیتونن من مقصر رو سو بکنن. این قانون بیمه است. میگن blood relative، نمیتونن دیگه سو بکنن. اما یک قسمت دیگه هم داره، زن شما، همسر شما blood relative شما نیست. امیدوارم نباشه البته. خیلی هستم با blood relative خودشون همسی میکنه، اما خب اغلب موقع اینجا همسر شخص راجب blood relative وجود نداره. یک تبصره دیگه در این شرکت های بیمه وجود داره در پالاسیشون، و این داره میگه که همسر شما که قانونن با شما مزدوج هستش، حالا چه با شما زندگی بکنه چه نکنه، شما رو نمیتونه سو بکنه. پس اگر همسر شما در ماشین باشه با شما و تصادفی به وجود بیاد، شما مقصر باشین، همسر شما نمیتونه بیمه شما رو سو کنه. چون معامله اون کامرشل که شما درست کردین نمیشه. این غیر از قانون، یعنی خارج از چارچوب بیمه هستش. حالا چرا من اینو میگم؟ جدیدن سوپریم کورت یک رأی بیرون داده که همجنس بازان یا گی و لزبیان ها میتونن با هم ازدواج بکنن، و این دستور الان در تمام آمریکا بر جا هستش، چون سوپریم کورت که دستور میده یعنی میشه قانون آمریکا، و بسیاری از گی و لزبیان ها اینا راش کردن و دارن تون 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 عروسی میکنن. قبل از این اگر یک آقای خانوم گی و لزبیان در ماشین همدیگه بودند، چون بلاد ریلیتیف نبودند و چون مزدوج قانونی نبودند، میتونستن بیمه همدیگر رو سو بکنن. با این رأی جدید سوپریم کورت، این گروه از دوستان اینها میفتن جزء اون همسرهایی که در اینشورنس پالیسی نوشتن نمیتونن همدیگر رو سو کنن. این میشن مثل یه همسر، مثل یک زن و مرد، و الان دیگه به جای زن و مرد میشن پارتنر، و نمیتونن همدیگر رو سو بکنن اگر ازدواج کرده باشن و اگر با هم زندگی میکنن. البته خب با هم زندگی کردنشون هم مسئله ای نیست، اگر ازدواج کرده باشن تمومه، چون میگن که your spouse cannot sue you. حالا دارن این کانترکت رو عوض میکنن، دارن میبسن your spouse or your partner cannot sue you. پس چون میدونم در جامعه ایرانی یک مقدار این مومنتوم داره بیشتر میشه، البته خب مسئله هم نیست، گن لزبیان و گن لزبیان هم دیگه، اینها باید احترام بهشون گذاشت، میشه از مذهب و دین و مسلک و رنگ و نژاد. این گروه الان خب به ثبت رسیدن، واقعا یعنی قبول شدن در امریکا، اما خب از لحاظ بیمه و تصادفات یک مقدار شرایط بیمه نامه هم به اینها تعلق خواهد گرفت، یعنی نمیتونن همدیگر رو سو کنن اگر مزدوج باشن. این رو بدونید. و خیلی خیلی موقع ها دوستان میان میگن خب ما با هم هستیم، یعنی پارتنر هستن، اما هنوز ازدواج نکردیم. اونجوری میشه سو کرد اگه ازدواج نکرده باشین. اگه ازدواج قانونی کرده باشین بس خرابه، موقع دیگه نمیتونید برین سو بکنید بیمای هم دیگر رو.
در مورد من یه سوال داشتم، در مورد مثلا مادر که گفتید، مادر فقط مهم اینه که شرایطش اینه که باید فقط اگر در یک منزل با هم در یک آدرس زندگی میکنن و اگر در یک آدرس زندگی نکنن، یه مادر میتونه فرض
بله. کسانی که با هم زندگی نمیکنند میتونن همدیگر رو سو بکنن. خیلی موقع اتفاقی که میفته اینه که بچه ها با شما زندگی میکنن یا بعدش میان میرن کالج، بعد شما اینا رو از زیر بیمه‌نامه‌تون در میارین، بچه میاد اینجا ویزیت بکنه، ماشین شما رو بارو میکنه، میره تصادف میکنه، بیمه میاد میگه که خب شما چون این بچه زیر بیمه‌نامه‌تون نیست و اینو از بیمه‌نامه درآوردین، اکسکلودش کرده. این دو تا قسمت خیلی مهم داره آقای معزنی و اینو دوستان بدونن. اول اینکه قانون اصلی بیمه میگه که کسانی که با هم زندگی نمیکنن ولو اینکه ممکنه با هم بلاد ریلیتیو باشن، میتونن ماشین همدیگر رو قرض کنن و بیمه صاحب ماشین به راننده ماشینی که ماشین رو قرض کرده تعلق میگیره. یعنی چه؟ یعنی اینکه برادر من میتونه بیاد با من که زندگی نمیکنه ماشین من رو قرض کنه، ببره تصرف بکنه و بیمه من میشه بیمه برادرم.
اگه قرض بکنه
و با من زندگی نکنه، حتی بچه من وقتی با من زندگی نمیکنه میتونه بیاد ماشین منو قرض کنه و بره تصادف خدای نکرده بکنه، بیمه من میشه بیمه بچه‌م. اما خیلی موقع هست دوستان اشتباهشون اینه که وقتی بچه یا کسی که با شما در حال حاضر زندگی میکنه و زیر بیمه نام شما هست، زنگ میزنید میگه خب این دیگه با من زندگی نمیکنه و این رو از بیمه من در بیارین. شرکت‌های بیمه خیلی شرکت‌های زرنگی هستن، نه تنها درشون میارن، بلکه اونجا یک قسمت داره به اسم اکسکلوژن. اسمشون میزنن توی اون اکسکلوژن. یعنی چه؟ یعنی این شخص به هیچ عنوان با شما هم زندگی نکنه نمیتونی ماشینو برونه. یعنی اگر شما برفرض موو بکنید از خونه بنده، برادر بنده هستین، از خونه من موو میکنید، من زنگ میزنم به بیمه میگم این آقا رو از زیر بیمه من در بیارین و اونها بیان بزنن اسم ایشون رو داخل اکسکلوژن و فردا برادر بنده بیاد و این ماشین رو قرض بکنه، تصادف بکنه، بیمه من بهش تعلق نمیگیره. خب چیکار باید بکنین؟ مطمئن باشین وقتی یک نفر رو از زیر بیمتون در میارین داخل اکسکلوژن نیفته. اینو دوستان نمیدونن. بعضی از بیمه هستن شما رو میذارن زیر چاقو و میگن که نه خیر، ما از کجا بدونیم با شما زندگی نمیکنه؟ ممکن شما همینجوری زنگ میزنی میگی زندگی نمیکنه. به حق دارن. چرا؟ به خاطر اینکه شما میخواین بیمتون رو بیارین پایین، بچه‌هام بزرگ شدن، میخوایم ببین که نخه من نمیخوام زیادی پول بدم، ایرانی بازی دیگه. بیمه ها همیشه میگن ما میخوایم بذاریم تو اکسکلوژن، شما رو زیر فشار میذارن. کاری که باید بکنید این هست، بیمه خودتون رو عوض کنید، برین با یک شرکت دیگر و در اون اپلیکیشن جدید ازتون دوباره سوال میکنن، میگن کسانی که با شما زندگی میکنن و درایورز لایسنس دارند، اون موقع دیگه شما اون شخص رو اینکلود نمیکنید توی پالیسی و اون شخص اکسکلود نیست. اکسکلود یعنی این که نمیتونه این بیمه نامه رو استفاده بکنه، مزایای بیمه رو نمیتونه استفاده بکنه. بسیار دوستانی هستن که بچه ها میرن کالج، زنگ میزنن بچه ها رو از زیر بیمه در میارن، بچه های دفعه میفتن جزو اکسکلوژن، بچه میاد اینجا ماشین رو قرض بکنه. این دوستان هم به ما گوش دادن تو رادیو تلویزیون، میگن که بله خوب گفتن، با ما زندگی نمیکنه، میتونه بیاد ماشین ما رو قرض کنه دیگه، ماشین رو قرض میکنن، تصادف میکنن، فدای لاسود میاد در خونهشون، میگن ای داد بیداد بیمه نداریم. چی شد که مسئله اینجاست که وقتی بچه رو میگن که رفت کالج از بیمه نام من در بیار، بیمه برمیداره اکسکلودش میکنه. شما نباید بذارین اون لغت اکسکلوژن مهرش بخوره روی اسم هیچ کسی در بیمه نامه شما. خیلی موقع هستش که خانم آقایون ماشینای خودشونو دارن، همسر هستن یا خانواده، هر کسی ماشین خودشو داره، هر کسی بیمه نامه خودشو داره، هر کسی ماشین خودش به اسم خودشه و ماشین همدیگر قرض میکنن، رانندگی میکنن، در صورتی که با هم زندگی میکنن. Guess what؟ اگر شما ماشین همسرتون رو برونید و زیر پالیسی همسرتون نباشید، کاورج ندارید، نه از بیمه خودتون، نه از بیمه همسرتون.
عجب.
اگر فرزند شما ماشین خودشو براش خریدین، به اسم خودش خریدین، بیمه هم برای خودش خریدین، فرضا میخواد بره بیرون با دوستاش بگه بابا اون بنز بده من یه دقیقه باش برم بیرون و بیام، ماشین شما رو قرض بکنه و زیر بیمه نامه شما نباشه اسمش، تصادف بکنه بیمه نداره، نظیر بیمه پدر، نظیر بیمه خودش. چرا؟ چون با هم زندگی میکنن. این یه دونه کچدونه، یک چاله خیلی بزرگیه. بیمه نام ها درست کردن و میدن به مردم و مردم گرفتار میشن. و اشکال بزرگتر چیه؟ اشکال این استش که دوستان بعد از تصادف فورا زنگ میزنن به بیمه، با وکیل حرف نمیزنن، میگن آقا جریان از این قراره، پسر بنده مثلا با من زندگی نمیکنه یا میکنه، یا من چی بگم که میکنه یا نمیکنه که ما بتونیم بهشون واقعا بگیم شرایط قانونی پالیسیشون چی هست و چی بگم و چجوری گزارش بدم. گوشی رو بر میدارن زرب صحبت میکنن و میگن که بله با ما زندگی میکنه، صبحونه هم میخوریم، شام هم با هم میخوریم، رفت آمد هم داریم، خونه ماست، ما اتاق داریم. خب تموم شد، کیس خراب شد. خراب شد نه از لحاظ این که شما بخواید بریم پول نگیرین از بیمه، بلکه از لحاظ این که اگه سو بشین بیمه ندارین پولشونو بده، یعنی اون بیمه نامه به شما تعلق نمیگیره. پس همه این برمیگرده رو اون کامرشال که باید ساخت شما ساختید که میگه حرف نزنید بعد از تصادف. واقعا درست اون حرف، بعد از تصادف با بیمه، حتی بیمه خودتون تماس نگیرید. به شما قول میدم انقدر این شرکت‌های بیمه در اون سوال جواب‌های اولیه برای شما ترپ گذاشتن یا چالش‌های مختلفی گذاشتن که با خنده ازتون سوال می‌کنن، او ویل تیک کیر اف یو، ویل تیک کیر اف یو بهتون میگن، اما پشت صحنه تمام هدفشون اینه که به شما اون مزایا رو ندن. به شرکت‌های بیمه جناب معززنی هیچ وقت تراست نباید کرد. یک مشت شرکت‌هایی هستن که فقط خوناشامن و بدون وکیل شما رو سرتون رو می‌برن، میشن آیسیس. در حال مرسی از شما، وقت من دیگه میشه تموم شده تا هفته آینده.
مرسی، خیلی ممنون. پس در صورت تصادف همسر نمیتونه از همسر شکایت کنه.
خیلی
ولی طلاق که هنوز میتونن بگیرن.
بله.
شنوندگان عزیز ارجمند، صحبت‌های آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل بلندپایه دادگاه‌های آمریکا، متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی را شنیدید. دکتر کامران یدیدی با 19 سال سابقه و رسیدگی به بیش از 10,000 پرونده با میزان و درصد موفقیت 99% و همکاری با وکلا و همکارانی با بیش از 100